بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. رسیدیم به حکمت 33 از دفتر 5 مثنوی. یه بار این حکمت رو میخونیم، اصلا ذوق و شوق و احساس داخلش نیست، یه قطعه منطقی خیلی علمی هست، مجبوریم همجور آروم بخونیمش، هیچ نمیشه احساسات به خرج داد برای خوندن این شعر. اختیاری هست ما را بیگمان، حس را منکر نتانی شد ایان. ولی شما برید توی حس با این شعرهایی که نمیشه رفت توی حس. سنگ را هرگز بگوید کس بیا، از کلوخی کس کجا جوید وفا. آدمی را کس نگوید هین بپر، یا بیا ای کور تو در من نگر. کس نگوید سنگ را دیر آمدی، یا که چوبا تو چرا بر من زدی. این چنین واجوست ها مجبور را، کس بگوید یا زند معذور را. امر و نهی و خشم و تشریف و عتیب، نیست جز مختار را ای پاک جیب. اختیاری هست در ما ناپدید، چون دو مطلب دید آید در مزید. اوستادان کودکان را می زنند، آن ادب سنگ سیه را کی کنند. هیچ گویی سنگ را فردا بیا، ور نیایی من دهم بد را سزا. هیچ عاقل مر کلوخی را زند، هیچ با سنگی عتابی کس کند. در خرد جبر از قدر رسواتر است، زان که جبری حس خود را منکر است. منکر حس نیست آن مرد قدر، فعل حق حسی نباشد ای پسر. منکر فعل خداوند جلیل، هست در انکار مدلول دلیل. آن بگوید دود هست و نار نی، نور شمعی بیز شمعی روشنی. وین همی بیند معین نار را، نیست میگوید پی انکار را. جامعش سوزد بگوید نار نیست، جامعش دوزد بگوید تار نیست. پس تسفسط آمد این دعوی جبر، لاجرم بدتر بود زین روز گبر. گبر گوید هست عالم نیست رب، یا ربی گوید که نبود مستحب. این همی گوید جهان خود نیست هیچ، هست سوفستایی اندر پیچ پیچ. جمله عالم مقر در اختیار، امر و نهی این میار و آن بیار. او همی گوید که امر و نهی لاست، اختیاری نیست این جمله خطاست. حس را حیوان مقر رسته رفیق، لیک ادراک دلیل آمد دقیق. زان که محسوس است ما را اختیار، خوب می آید بر او تکلیف کار. درک وجدانی به جای حس بود، هر دو در یک جدوله ام می رود. نغز می آید برو کن یا مکن، امر و نهی و ماجراها و سخن. این که فردا این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. وان پشیمانی که خوردی زان بدی، ز اختیار خیش گشتی مهتدی. جمله قرآن امر و نهی است و وعید، امر کردن سنگ مرمر را کدید. این حکمت بلند از جهت معنا و از جهت ظاهر همجور که دیدید در دفاع از اختیاره. واقعا اگر ما دفتر پنجم رو بخونیم و راجع به جبر و اختیار صحبت نکنیم، بخش مهمی از دفتر پنجم رو از دست دادیم، به خاطر اینکه شاید مهمترین و پرتکرارترین موضوع در دفتر پنجم مثنوی بحث جبر و اختیاره. و من چند باری هم باز گفتم، به نظر من دفتر پنجم مثنوی مانیفست دفاع از اختیار در ادبیات فارسیه. من با متون فلسفی اینا کار ندارم، اونجا به هر حال جای این بحث هست، ولی در متون ادبی ما، متونی که به شعرن یا به نثر زیبا نوشته شدن، تا جایی که من میدونم مطلقاً متنی مثل دفتر پنجم نمیشه پیدا کرد که اینقدر جدی از اختیار انسان دفاع کرده باشه. مولانا تمام قدرت هنری، تمام قدرت فلسفی و عقلی و تمام نیروی معنوی خودش رو به کار گرفته که ثابت کنه ما انسان‌ها اختیار داریم و باید مثل یک موجود مختار زندگی بکنیم. شاید حدود 2000 بیت از دفتر پنجم مستقیم یا غیر مستقیم به بحث جبر و اختیار ربط پیدا می‌کنه. بنابراین ما ناگزیریم راجع به جبر و اختیار صحبت کنیم. و نکته دوم این که همونجوری که میدونید عنوان این کلاس که 2-3 سال ادامه داره حکمت‌های زندگی در مثنویه. بنابراین ما دنبال مطالبی می‌گردیم که در عمل به درد ما بخورن و تو زندگی واقعی بتونیم ازشون استفاده کنیم. حتی امکان از بحث‌های نظری صرف ما می‌گذریم، با اعتراف می‌کنیم که بحث‌های نظری خیلی مهمه. ولی بحث جبر و اختیار از جمله مباحث نظری هست که تأثیر مستقیم در عمل ما داره. یعنی هر موضعی که ما در مقابل بحث جبر یا اختیار اتخاذ کنیم مستقیما تو زندگی عملی ما تأثیر میذاره. اگر ما بگیم که ما اختیار داریم و مسئولیتی داریم، یک جور زندگی میکنیم. اگر بگیم که ما مجبوریم، یه جور دیگه زندگی میکنیم. بنابراین مسئله جبر و اختیار از زمره مسائل نظری که هیچ گونه تأثیری توی عمل ندارن به شمار نمیاد، و بلکه مسئله ایست که عمیقا با ذات زندگی بشر تنیده شده. بنابراین من ترجیح دادم که راجع به مسئله جبر و اختیار بحثی داشته باشم، ولی سعی میکنم این بحث سخت رو واقعا انقدر نرم و لطیف به شما تقدیم بکنم که به هر حال خسته نشید و ازش بتونید لذت ببرید. اول یه بار بیت‌ها رو بخونیم، اگر کلمه سختی بود توضیح بدیم و بعد بریم سراغ مسئله جبر و اختیار. اختیاری هست ما را بیگمان، حس را منکر نتانی شد عیان. نتانی یعنی نمیتوانی. کلمه توانستن با تلفظ تانستن فراوان در متون قدیمی و از جمله در مثنوی به کار رفته. عیان یعنی آشکارا. نمیگه که ما مطلقاً اختیار داریم، میگه اختیاری هست ما را، ما یک اختیاری داریم. اگر دقیق‌تر باید بگیم اختیارکی داریم بیگمان. دلیلش چیه؟ دلیلش حسه. حست رو نمیتونی انکار کنی. از اینجا میفهمیم که به نظر مولانا اگر حواس ما حواس ظاهریمون حتی که ما اختیار داریم. حالا میاد چند تا نمونه برای ما نقل میکنه. سنگ را هرگز بگوید کس بیا، از کلوخی کس کجا جوید وفا. آدمی را کس نگوید هین بپر، یا بیا ای کور تو در من نگر. کس نگوید سنگ را دیر آمدی، یا که چوبا تو چرا بر من زدی. این چند تا مثالی که آورد برای اینه که بگه امر و نهی متوجه موجود مختاره. شما هیچ وقت با یک سنگ دعوا نمی کنید. اگر یه سنگی بیفته روی پای شما و پاتون درد بگیره، از اون سنگ کینه به دل نمی گیرید، اون سنگ رو سرزنش نمی کنید، با اون سنگ دعوا نمی کنید. اگر کسی با چوب به شما بزنه، شما هیچ وقت با اون چوب در نمی افتید. چرا؟ چون می دونید اون چوب اختیار نداره، ولی اون کسی که به شما زده اون اختیار داشته. با این مثال ها می خواد بگه که امر و نهی هایی که در زندگی بشر وجود داره و امر و نهی هایی که در قرآن وجود داره و در سنت اسلامی، پیش فرضشون اینه که ما میتونیم اون کارها رو انجام بدیم یا اون کارها رو انجام ندیم. هیچ وقت ما انتظار نداریم یک انسان بی وسیله بپره هوا، چون در توانایی انسان نیست که بپره هوا. بنابراین عقلانی نیست که ما به یک انسان بگیم پرواز نکن یا بهش بگیم پرواز بکن، به خاطر اینکه نمیتونه این کارو کنه. ولی اگر به یک انسان بگیم دروغ نگو یا میگیم راست بگو، پیش فرض ما اینه که میتونه راست بگه و میتونه دروغ نگه. بنابراین امر و نهی در واقع پیش فرضش قدرت، و قدرت هم نیاز به اختیار داره. با این مثال ها اینو خواسته که الان نتیجه گیری میکنه. این چنین واجست ها مجبور را، کس بگوید یا زند معذور را. معذور یعنی آدم مجبور، آدمی که عذرش در واقع پذیرفته شده. واجست یعنی تفتیش کردن، عتاب و خطاب کردن، سرزنش کردن. اینها مال آدمای مجبور نیست، مال آدمای مختاره. بیت بعدی خلاصه میکنه. امر و نهی و خشم و تشریف و عتیب نیست جز مختار را، ای پاک جیب. عتاب رو به خاطر قافیه عتیب میخونیم که اصطلاحا تو ادبیات بهش میگن اماله. اماله یعنی آ رو به ای تبدیل میکنیم. مثلا سلاح میشه سلی تو شاهنامه فردوسی، مزاح میشه مزی، کتاب میشه کتیب، عتاب میشه عتیب. خب امر کردن، نهی کردن، عصبانی شدن، تشریف یعنی احترام گذاشتن و بزرگ کردن، و عتاب یعنی سرزنش کردن، مخصوص انسان مختارن. اینا فقط در جایی که اختیار وجود داشته باشه معنا پیدا میکنن. ای پاجب یعنی ای فلانی. حالا میگه دلیل بعدی. اختیاری هست در ما ناپدید، چون دو مطلب دید آید در مزید. یکی دیگر دلیلی که برای اختیار وجود داره اینه که ما سر دوراهی قرار بگیریم. اگر ما مجبور بودیم هیچ وقت سر دوراهی ها مردد نمی شدیم. شما گاهی اوقات برای که تصمیم بگیرید ممکنه 6 ماه راجع به یک موضوعی فکر کنید. اگر مجبور بودید شما اصلا فکر نمی کردید، یک راهی رو در پیش می گرفتید و می رفتید. خیلی عذر می خوام، یه اولاغی رو اگر بذاریم بره به دوراهی برسه، نمیاد اونجا چند ساعت بشینه فکر کنه که من از این راه برم یا از این راه، از یک از راه میره، چون اون با جبر غریزه داره زندگی میکنه. ولی ما انسان ها گاهی اوقات برای یه تصمیم ممکنه 3 سال 4 سال فکر بکنیم. بنابراین در ما یک اختیاری هست. وقتی که یک دوراهی رو میبینیم، دو تا مطلب پیش روی ما قرار میگیره، این اختیار خودش رو نشون میده. میره سراغ دلیل بعدی. استادان کودکان را میزنند، آن ادب سنگ سیاه را کی کنند. خب اشاره داره به روزگاری که معلم ها بچه ها رو میزدن، ما هم بچه بودیم این کار رو با ما هم میکردن، ولی الان دیگه برعکسش، دانش آموزان و استادان رو میتونن بزنن. حالا منظور از این جمله در واقع نظام تنبیه و پاداشه، اینه که ما کسی رو که اشتباه میکنه تنبیه میکنیم و کسی که کار خوبی میکنه پاداش بهش میدیم. این نشون میده که اختیار وجود داره. اگر آدمای خوب مجبور بودن خوب باشن، آدمای بد هم مجبور بودن بد باشن، ما نه به خوبا میتونستیم پاداش بدیم نه به بدا میتونستیم در واقع عتاب و سرزنش و تنبیه داشته باشیم. هیچ گویی سنگ را فردا بیا، ور نیایی من دهم بد را سزا. سنگا رو ما تنبیه نمی کنیم چون سنگا اختیار ندارن. هیچ عاقل مر کلوخی را زند، هیچ با سنگی عتابی کس کند. دوباره همون تمثیل ها و این بیت فوق العاده مهم. در خرد جبر از قدر رسواتر است، زان که جبری حس خود را منکر است. قدر یعنی اعتقاد به اختیار مطلق، اعتقاد به این که ما کاملا اختیار داریم. از نظر مولانا در اینجا یعنی در پیشگاه، از نظر عقل در پیشگاه خرد جبر از اختیار رسواتره. یعنی کسانی که میگن همه چی دست خداست، اینا احمقتر و ابلهترن از کسانی که میگن همه چیز 100% در اختیار ماست. بنابراین به نظر مولانا اگر ما عاقل باشیم میفهمیم که اختیارگراها عاقل‌تر از جبرگراها هستن. چرا؟ چون جبرگراها حواس خودشون رو دارن انکار میکنن، چیزی که با حواس دریافت میکنن اینا رو قبول نمیکنن. منکر حس نیست آن مرد قدر، فعل حق حسی نباشد ای پسر. خیلی نکته مهمیه. ما یک اختیار بشر داریم که اینو در وجود خودمون احساس میکنیم و یک اختیار خدا داریم. ما اختیار خدا رو هیچ وقت با حواسمون یا با وجدانمون نمیتونیم بفهمیم. ما باید یک درک عقلی یا یک درک شهودی داشته باشیم تا بفهمیم خداوند قدرت داره. بنابراین قدرت خدا نامرئیه، قدرت انسان حسیه. انسان‌هایی که قدرت انسان رو انکار می‌کنن تا قدرت خدا رو ثابت کنن، به نظر مولانا بسیار آدمای ابلهی‌اند. یعنی اینها مسائلی رو که می‌بینن قبول نمی‌کنن، چیزی رو که نمی‌بینن قبول می‌کنن، یعنی قدرت خداوند رو. اما کسانی که دنبال اختیار انسانن اون چیزی رو که می‌بینن قبول می‌کنن، بنابراین اونا آدمای عاقلی‌اند. ببینید منکر حس نیست آن مرد قدر. منکر حس یعنی اختیاری که با حس دریافت میشه. فعل حق حسی نباشد ای پسر، منکر فعل خداوند جلیل هست در انکار مدلول دلیل. ما با دلیل باید ثابت کنیم خداوند اختیار داره و قدرت داره، ولی اختیار خودمون رو بی دلیل با حواسمون میتونیم بفهمیم، با وجدانمون میتونیم بفهمیم. آن بگوید دود هست و نار نی، نور شمعی بیز شمعی روشنی. یه نفر داره دود رو میبینه، آتش رو انکار میکنه، یعنی اختیارگراها قدرت انسان رو میبینن چون دیدنیه و قابل قبوله، قدرت خدا رو چون نمیبینن قبول نمیکنن. ولی وین همی بیند معین نار را، نیست میگوید پی انکار را. اما انسانهای جبرگرا آتش رو دارن با چشم خودشون میبینن، یعنی قدرت انسان رو، ولی میگن وجود نداره. جامعش سوزد بگوید نار نیست، جامعش دوزد بگوید تار نیست. تار یعنی نخ. و بعد این بیت خیلی مهم: پس تسفسط آمدین دعوی جبر، لاجرم بدتر بود زین روز گبر. گبر اینجا به معنی زرتشتی نیست، گبر یعنی کافر. بنابراین به نظر مولانا ادعای جبر در واقع سفسطه‌گریه، سوفسطائی‌گریه. نمیدونم دوستان با سفسطه آشنا هستید یا نه. قبل از سقراط و اینها، یا در زمان سقراط اینها و قبل از سقراط، کسانی بودند که در واقع به اینها میگفتن دانشمند و اینها آدم های بسیار توانایی بودند در بحث و گفتگو. خیلی خوب میتونستن گفتگو کنن و هر حقی رو میتونستن با گفتگو باطل کنن، هر باطلی رو ثابت کنن. یعنی انقدر قدرت داشتن در بیان و در دفاع از موضع خودشون که میتونستن با زبان هر کاری انجام بدن. انقدر این کار رو انجام دادن، میگن یه بار مولانا نصرالدین یه جایی به دروغ میگفت تو این خونه دارن قضا میدن، آخر این کوچه یه خونه هست دارن قضا میدن. مردم حرفش رو قبول کردن، به سرعت رفتن به طرف اون خونه، خودش هم به سرعت رو افتاد از همه جلو زد. رفت یه نفر گرفتش گفت مرد حسابی خودت میدونی که دروغ میگی؟ گفت والله اینجوری که اینا میرن منم باورم شد که دارم راست میگم. یه وقتی این اتفاق میفته، اینها چون دیدن باطلی رو میتونن اثبات کنن و هر حقی رو میتونن ادعا کنن، یواش یواش به این نظریه رسیدم که اساساً حق و باطلی وجود نداره. هر چه که هست در زبان ما و در فکر ماست و این ماییم که میتونیم حق و باطل رو ایجاد کنیم در واقع. بنابراین شروع کردن به شک کردن در همه چیز و عده‌ای از سوفسطائیان خیلی بزرگ کارشون به جایی رسید که اساساً به این نظریه رسیدن که هیچ واقعیتی در جهان وجود نداره. حتی درخت و زمین و آسمان و کوه هم وجود ندارن. تمام اینا زائیده ذهن ما هستن. سقراط بیچاره، ارسطو و افلاطون خیلی زحمت کشیدن تا به اینا ثابت کنن که حرفشون اشتباه است. و کم کم در واقع سفسطه کردن به معنای مغالطه کردن و زیر بار حرف حق نرفتن و در واقع غیر منطقی بودن در اومد. مولانا میگه کسانی که ادعای جبرگرایی میکنن سوفسطائی هستند، سفسطه میکنن، به همین خاطر از کافرها بدترن. گبر گوید هست عالم نیست رب، یاربی گوید که نبود مستحب. این همی گوید جهان خود نیست هیچ، هست سوفسطائی اندر پیچ پیچ. کافران میگفتن که خدایی وجود نداره ولی جهان هست. مولانا میگه این خیلی با ارزشه، اینا به حواس خودشون دارن اعتماد میکنن. ولی کسانی که جبرگرا هستن جهان رو انکار میکنن، واقعیت‌های ملموس زندگی رو انکار میکنن. جمله عالم مقر در اختیار، امر و نهی این میار و آن بیار. مقر یعنی اقرار کننده. همه دنیا دارن اقرار میکنن که اختیار وجود داره. نمیدونم مولانا چجوری میگه، چون همین الانش هم خیلی میگن که اختیار وجود نداره، ولی به نظر مولانا همه دنیا نظرشونه که اختیار وجود داره و یک دلیلش هم امر و نهیه. ما امر و نهی میکنیم. او یعنی انسانی که جبرگراست همی گوید که امر و نهی لاست. لاست یعنی وجود نداره. اختیاری نیست، این جمله خطاست. حس را حیوان مقر رسته ای رفیق، لیک ادراک دلیل آمد دقیق. به نظر مولانا حس رو حیوانات هم میفهمند، ولی دلیل رو انسانهایی که سطح عقلی بالایی دارن میتونن بفهمند. ما اراده خدا رو با دلیل باید ثابت کنیم، ولی اراده انسان رو با حس باید ثابت کنیم و با حس باید بفهمیم. بنابراین خیلی عذر میخوام، چند بار دیگه مولانا گفته کسانی که جبرگران از حیوانات هم بیشتر در واقع به خودشون دارن بی‌احترامی میکنن، خودشون رو از حیوانات پایین‌تر میدونن. چرا؟ چون حواس خودشون رو دارن انکار میکنن. زان که محسوس است ما را اختیار، خوب می آید بر او تکلیف کار. این که ما به کسی میگیم این کار رو انجام بده، از او تکلیف میخوایم، وظیفه ای رو به او محول میکنیم، نظرمون اینه که میتونه این کار رو بکنه. یه مثال خیلی جالبی داره مولانا، میگه اگر شما با یک سنگی به یک سگی بزنید، سنگی رو به سوی یک سگی پرتاب کنید، اون سگ هیچ وقت به اون سنگ حمله نمیکنه، به شما حمله میکنه، چون خود سگ هم میفهمه که سنگ مجبور بود ولی شما مجبور نبودید، میتونستید او رو نزنید در واقع. بنابراین باز به این نقطه میرسه که انسانهایی که دنبال جبر میرن به حواس خودشون بی اعتنان. درک وجدانی به جای حس بود، هر دو در یک جدوله امر می رود. دوستان وجدان رو به معنی امروز نگیرید. امر وجدانی در فلسفه قدیم، لطفا دقت کنید، یعنی امری که وجود اون مساوی درک اونه. یعنی اگر درک میشه وجود داره، اگر درک نمیشه وجود نداره. دوباره میگم، امر وجدانی در فلسفه قدیم یعنی امری که وجود او مساوی ادراک اوست. مثلا درد یک امر وجدانیه. شما نمیتونید بگید که خیلی درد در من وجود داره، بعد ببینید کجاتون درد میکنه، بگید نه هیچ جام درد نمیکنه ولی تو وجود من درد هست. این بی‌معنیه. درد یا وجود نداره یا ادراک میشه که وجود داره. اگر ادراک نمیشه یعنی وجود نداره. به نظر مولانا درک وجدانی دقیقاً به مثابه درک حسیه و بلکه درک وجدانی از درک حسی قوی تره. چرا؟ چون جلو حس رو میتونیم بگیریم. من میتونم چشمم رو ببندم دیگه شما رو نبینم، ولی نمیتونم کاری کنم که درد خودم رو احساس نکنم. بنابراین درک وجدانی از درک حسی نیرومندتره. درک وجدانی به جای حس بود، هر دو در یک جدوله ام می رود. هر دو یعنی درک وجدانی و درک حسی، هر دو توی یه جدول، توی یه جو دارن حرکت میکنن. نغز می آید برو کن یا مکن، امر و نهی و ماجراها و سخن. نغز میاد یعنی خوب است، پسندیده است، درسته. دلیل بعدی، این که فردا این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای صنم. تردید نشانه اختیاره. اگر ما اختیار نداشتیم شک نمی کردیم. وان پشیمانی که خوردی زان بدی، ز اختیار خیش گشتی مهتدی. مهتدی گشتی یعنی راه بردی، یعنی دست پیدا کردی. اینه که ما کار بدی رو انجام میدیم و پشیمان میشیم، پشیمانی نشان دهنده اختیاره. اگر ما مجبور بودیم پشیمان نمیشدیم. در داستان طوطی و بازرگان مولانا مثالی رو آورده که ابوالحسن اشعری آورده قبلا. اگر یه کسی دستش رعشه داشته باشه، بیماری رعشه و میلرزه، دستش بی اختیار بخوره به یک لیوان و بیفته، ممکنه خجالت بکشه ولی پشیمان نخواهد شد، چون او اختیاری نداشت در انداختن لیوان. ولی اگر کسی عصبانی بشه و لیوانو بکوبه زمین بشکنه، این بعداً ممکنه پشیمون بشه، چون میتونست این کارو انجام نده. بنابراین پشیمانی یک امر وجدانیه که اثبات میکنه که ما اختیار داریم. جمله قرآن امر و نهی است و وعید، امر کردن سنگ مرمر را که دید. وعید هم یعنی هشدار دادن، ترساندن. این که قرآن آدم ها رو میترسونه معلوم میشه اختیار داریم، میتونیم از اون چیزی که ترسونده میشیم دست برداریم. دوستان دیدید با چه شدت و حدتی از اختیار دفاع کرد و این تو چند صد بیت ادامه پیدا میکنه. مرتب داستان رو تمثیل میاره با این بیت های خیلی زیبا، میخواد به ما ثابت کنه که ما اختیار داریم. خب بریم سراغ بحثی که من در 7 یا 8 قسمت به شما تقدیم میکنم با یک مقدمه. دوستان هر کسی که بخواد گام در راه روشنبینی بذاره و برای سلامتی خودش، برای آرامش خودش، برای خوشبختی خودش کاری انجام بده، باید تکلیف خودش رو با مسئله جبر و اختیار در واقع روشن بکنه. خیلی از انسان‌ها در پشت در واقع گردنه جبر و اختیار زمینگیر شدن و چنان این مسئله امان از اونها بریده که قدم از قدم بر نداشتن و نتونستن برای زندگی خودشون کاری بکنن. واقعا سوالات وحشتناکی در اینجا وجود داره. آیا من مجبورم اینجوری زندگی کنم یا توانایی تعیین سرنوشت خودم رو دارم؟ آیا سرنوشت من از قبل مشخص شده توسط خداوند یا اینکه من میتونم برای ساختن زندگی خودم کاری انجام بدم؟ آیا میتونم نقشه‌ای بریزم و طبق اون نقشه زندگی بکنم یا عواملی خارج از اراده من هستن که برنامه‌های من رو به هم می‌ریزن؟ آیا کودکی من زندگی من رو می‌سازه یا من میتونم از در واقع رنج‌های دوره کودکی و آسیب‌های کودکی خودم رو نجات بدم؟ آیا ژن‌های من زندگی من رو می‌سازن یا نه من در عین این ساختار ژنتیکی که دارم میتونم برای زندگی خودم کاری بکنم؟ آیا محیط و جامعه و تاریخن که زندگی منو می‌سازن یا خودم در این وسط عقل و اختیار و آزادی هم دارم؟ اگر عقل و اختیاری وجود داره چقدره؟ نسبتش با اراده خداوند چیه؟ نسبتش با عوامل محیطی چیه؟ و دوستان من فکر می‌کنم بیش از 50 تا سوال ریز و درشت از درون این سوال بزرگ که آیا من مجبورم یا مختار سر برمیاره و ما باید به اینها در واقع جواب بدیم. پاسخ قطعی دادن به خیلی از این سوالات واقعا غیر ممکنه، ولی در این حال ما باید تلاش خودمون رو انجام بدیم که بتونیم به یک موضعی برسیم که با اون موضع بتونیم به شکل درستی زندگی بکنیم. دوستان عزیزم تا آخر بحث این نکته رو یادتون باشه که من هر چی راجع به جبر و اختیار بگم شما میتونید نقطه مقابلش رو در ذهن خودتون بیارید. یعنی من اگر بگم ما مختاریم شما صدها مثال میتونید بیارید که نشون میده ما مجبوریم. اگر بگم ما مجبوریم میتونید مثالها و دلایلی بیارید که نشون میده ما اختیار داریم. بنابراین خواهشم اینه که دنبال مثالهایی برید که به زندگی شما حرکت و معنا و امید میبخشه. دقت کنید این خیلی مهمه ها. مولانا میگه انسانهایی که واقعا به سوی بدبختی خودشون گام برمیدارن دنبال مثالهایی میرن که امید و حرکت و نشاط رو در اونها از بین میبره. آدم هایی که در واقع به دنبال خوشبختی خودشونن باید مثالهایی پیدا کنن که کمک میکنه به رشدشون. مثال بزنم، یکی از بزرگترین چیزهایی که در بحث جبر و اختیار مطرح میشه و مطمئنم تو ذهن بسیاری از شما وجود داره اینه که اون بچه‌ای که در یک محیط بسیار فاسد و بد با یه خانواده خیلی بد مثلا در دورترین نقطه‌های شهر به دنیا میاد و از بچگی بدترین آموزش‌ها به او داده میشه، سر چهارراه‌ها بزرگ میشه، اون نوزادی که در واقع بهش مواد مخدر میدن یا دارو میدن تو بغل نگه میدارن، ساعت‌ها در واقع این تو خوابه و شخصیتش داره شکل پیدا میکنه، از کودکی داره تحقیر و نمیدونم توهین و بی احترامی و دزدی و تمام اینا رو تجربه میکنه، این بچه آیا واقعا در آینده میتونه کمکی به خودش بکنه یا نه؟ اون بچه‌ای که مثلا در اقصی نقاط سیستان و بلوچستان به دنیا میاد آیا او اختیار داره برای زندگی خودش کاری انجام بده یا نه؟ اون بچه‌ای که معلول به دنیا میاد در یه خانواده معتاد به دنیا میاد آیا او اختیار داره یا نه؟ مرتب این سوالات از من پرسیده میشه دوستان و در نهایت صداقت میگم من جواب این سوالات رو بلد نیستم، واقعا نمیدونم باید چی بگم در روی اینا و اینا رو چجور توجیه کنم. میدونم که اینا وجود دارن.
حرفی که من میزنم اینه که این مثالها رو نگیرید دوستان. اگر با این مثالها به اینجا برسید که ما اختیاری نداریم و آموزش نمیتونیم ببینیم و برای بهتر شدن زندگیمون نمیتونیم تلاشی بکنیم، به نظر من بدترین استفاده رو از واقعیت‌های زندگی کردیم. گذشته از این، اگر این مثالها رو بگیریم و به جبرگرایی برسیم، به نظر شما به خود اون اشخاص چه کمکی میتونیم بکنیم؟ مثلا شما به اون بچه‌ای که معلوله یا به اون بچه‌ای که در یه خانواده معتاد به دنیا اومده، شما بهش بگی که تو این خانواده به دنیا اومدی، تو مجبوری تا آخر عمرت بدبخت باشی و دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی. آیا این بهش کمک میکنه؟ یا اینکه یواش یواش بهش یاد بدیم که تو در درون تمام این بدبختی‌های اجباری یه قدم‌هایی هم برای بهتر شدن زندگی خودت میتونی برداری؟ من به نظرم میرسه که بهتر یا به این مثال‌ها نچسبیم، یا اگر به این مثال‌ها میچسبیم، نتیجه هایی از این مثال ها بگیریم که بهبود میده زندگی ما رو. هر مثالی که باعث شد مسئولیت پذیری ما، اصلا تعهدی که در مقابل خودمون داریم و در مقابل آموزش داریم از بین بره، به نظر من سوء استفاده از مثال های واقعیه و ما نباید این کار رو انجام بدیم. دوستان، نکته بسیار مهمی رو همین اول بحث بذارید به شما بگم و خیال همه رو واقعا راحت کنم. تعدادی مسئله وجود داره که به اینا میگن مسائل خردگریز. مسائل خردگریز مسائلی هم که نه با عقل میتونیم ثابتشون کنیم، نه با عقل میتونیم ردشون کنیم. اصطلاحاً مسائل خردگریز مسائل ابطال ناپذیر و اثبات ناپذیرن، در مقابل مسائل خردستیز و خردپذیر. خب، مسائل خردگریز به قول برتران راسل جدلی و طرفینن، یعنی هر دو طرفش قابل مجادله است و شما میتونید هر کدوم از دو طرف رو که خواستید انتخاب کنید، به شرط اینکه حال شما رو بهتر کنه و باعث بهبود زندگی شما بشه. این مسائل بعضی رو گفتن حدود 10 تا است، ولی معروف‌ترینش اینه که حدود 5 تا مسئله است. یکی وضعیت انسان قبل از تولد، یکی وضعیت انسان بعد از مرگ، یکی مسئله روح، یکی مسئله ماهیت خدا و چیستی خداوند، نه کیستی خداوند، و از جمله مسئله جبر و اختیار. عموماً بزرگان گفتن که این مسائل خردگریزن، بنابراین اونها رو راز به شمار میارن. اینا جز رازهای زندگی هن. وقتی در فلسفه میگن یه چیزی رازه، یعنی خردگریزه، یعنی ما با عقل نمیتونیم ثابتش کنیم و نمیتونیم ردش کنیم. این مسائل به نظر میرسه که یک فلسفه عمیقی در این زندگی دارن. دوستان، اگر تمام مسائل زندگی بشر از نوع مسائل ریاضی بودن که با دلیل میتونیم ثابتشون کنیم، یا از نوع مسائلی بودن که با دلیل میتونیم ردشون کنیم، من فکر میکنم زندگی بشر بیش از حد خشک و مکانیکی و بیمزه میشد. اینی که یه تعدادی مسئله افتاده تو زندگی ما که هیچ وقت ما روی اون مسائل به توافق نمیتونیم برسیم و هر کاری بکنیم همیشه یه بخشی از اونا در ابهام قرار داره، این به نظرم باعث قنای زندگی، جذابیت زندگی و رازآلودگی زندگی شده. شما فرض کنید خدا رو ما مثل مسائل ریاضی میتونستیم اثبات کنیم، هیچ جذابیتی در خداوند وجود نداشت. یک بخش مهمی از جذابیت خداوند در اینه که بخش بسیار مهمی از وجود خداوند و کیستی خداوند و چیستیش رو ما با عقل نمیتونیم واقعا بپذیریم و حتی با عقل نمیتونیم رد کنیم و بنابراین ما همیشه در مقابل یک راز قرار داریم. یه مقاله کوتاهی آقای دکتر شفیعی کتکلی داره تو گوگل به راحتی پیدا میشه به نام ادراک بیچگونه هنر. اون مقاله کوتاه رو اگر بخونید این موضوع رو در اونجا خیلی زیبا توضیح داده. به نظر میرسه که بحث جبر و اختیار هم جز این قبیل مسائله، یعنی جبر و اختیار به نظر مولانا و البته به نظر افراد دیگه هم غیر از مولانا از جمله مسائلی است که تا بشر این ساختار روحی روانی رو داره به شکل مطلق حل نخواهد شد. و جدال‌هایی که بر سر این بحث در میگیره، کتاب‌هایی که نوشته میشه، گفتگوهایی که پیش میاد باعث رشد فکر میشه، باعث قنای زندگی میشه و باعث میشه که زندگی بشر در واقع پیشرفت کنه و توسعه پیدا بکنه. بنابراین ما نباید انتظار داشته باشیم که بحثی مثل جبر و اختیار تکلیفش برای همیشه روشن باشه. خود من که از کسانی هم که از اختیار دفاع میکنم سالهاست، مرتب در طول زندگی پیش میاد اتفاقاتی میبینم که متقاعد میشم شاید ما مختار نیستیم و مجبوریم. یعنی میخوام بگم یک انسان هم در طول زندگیش بارها ممکنه که به دو سوی این معادله در بغلطه و نتونه تکلیف خودش رو با بحث جبر و اختیار روشن کنه. ببینید چقدر عمیق و درست میگه. همچنین بحث است تا حشر بشر در میان جبری و اهل قدر، تا روز قیامت بحث جبر و اختیار پایان پیدا نخواهد کرد. گر فرو ماندی ز دفع خصم خیش، مذهب ایشان بر افتادی ز پیش. اگر کسی میتونست دلیل قطعی محکم برای که ما مجبوریم یا برای که ما مختاریم اقامه بکنه، بحث جبر و اختیار تموم میشد. علارغم اینکه هزاران کتاب و مقاله راجع به جبر و اختیار نوشته شده، همچنان اختلاف نظر وجود داره. پس معلوم میشه دلایل نه به سود اختیار، نه به زیان اختیار، نه به سود و زیان جبر، هیچ کدوم کافی نبودن. چون برون شوشان نبودی در جواب، پس رمیدندی از آن راه تباب. چون که مغزی بود دوام آن روش، میدهدشان از دلایل پرورش. مولانا اینو به خدا نسبت میده. خدا خودش دلیل در اختیار هر دو طرف مجادله قرار میده. یه تعدادی دلیل در اختیار طرفداران جبر میذاره، یه تعدادی دلیل در اختیار طرفداران اختیار، و اینا هیچ وقت بحثاشون با هم تموم نمیشه. تا نگردد ملزم از اشکال خصم، تا بود محجوب از اقبال خصم، تا که این 72 ملت مدام در جهان ماند الی یوم القیام. بنابراین دوستان، از شما خواهش میکنم حرفای امروز من رو بشنوید، ولی بر اساس اینها تصمیم نگیرید. من طبیعتا از اختیار دفاع میکنم، ولی شما به وجدان خودتون، به تجربه های زیسته خودتون، به آموزش های خودتون، به استدلال هایی که برای خودتون دارید فکر کنید و ببینید جبر بیشتر به بهبود زندگی شما کمک میکنه یا اختیار. اگر دیدید با جبر شما زندگیتون معنادارتر میشه، پرتحرکتر میشه، امیدوار کننده تر میشه، آرامش بخشتر میشه، همدردی شما بیشتر میشه، جبر رو انتخاب کنید و با جبر برید جلو. اگر دیدید که با اختیار زندگیتون سالمتر میشه و جلو میره، طبیعتا اختیار رو انتخاب کنید. من طبیعتا سالهاست راجع به این مسئله فکر کردم و به نظرم میرسه که با اعتقاد به اختیار سالمتر میتونم زندگی کنم. همدردی من با انسانها بیشتر میشه، عشق من به زیستن بیشتر میشه، آموزش برای من معنادار میشه و بنابراین من اومدم به سراغ اختیار. ولی شما باید به وجدان خودتون و به درون خودتون عمیقا نگاه کنید و ببینید اختیار برای شما مناسب تره یا جبر. من به نظرم میرسه حالا غیر از دلیل شخصی که برای خودم دارم و دلایل شخصی که برای خودم دارم، برای ملت ایران اختیار لازم تره. ما امتحان کردیم قرن هاست که بدنه اصلی جامعه ایرانی و بدنه اصلی جامعه اسلامی جبرگرا بوده و به شدت تمام از جبر دفاع کرده و هر گونه اختیاری رو رد کرده. من به نظرم میرسه جبرگرایی در طول تاریخ در ایران نشون داده که میتونه یک جامعه رو از بنیاد ویران بکنه، اقتصاد و سیاست و فکر و فرهنگ و اخلاقش رو نابود بکنه. جبرگرایی میتونه زمینه رو برای استبداد و دیکتاتوری فراهم بیاره. ملتی که از درون اعتقاد داشته باشه هیچ قدرتی برای ساختن سرنوشتش نداره، این ملت به راحتی میتونه در واقع تن به هر استبداد و خودکامگی بده. آقای دکتر شفیع کتیانی یه بار تو کلاس دکتری ادبیات یه جمله گفتن تو گوش من همجور زنگ میزنه بعد از سالها، گفت خدمتی که تفکر اشعری به سلاجقه کرد، هیچ سوار نظام و پیاده نظامی اون خدمت رو به سلاجقه نکرد. دقت میکنید؟ و من میتونم بگم خدمتی که جبرگرایی به مغلها کرد برای گرفتن ایران، قدرت چنگیزخان اون در واقع توانایی رو نداشت که بخواد این کارا رو انجام بده. وقتی که یک ملت جبرگرا میشه، از درون خلع سلاح میشه، در مقابل اختیار، در مقابل انتخاب، در مقابل مسئولیت پذیری، در مقابل تلاش برای ساختن زندگی خود، در مقابل مقاومت کردن در مقابل استبداد و دیکتاتوری. بنابراین جبرگرایی به نظر میرسه که انسان رو از حیث سیاسی ذلیل میکنه و خار میکنه و زمینه رو برای ظالمتر کردن ظالمان فراهم بیاره. از طرف دیگه من سالهاست که دارم راجع به علل عقب ماندگی ایرانی ها کار میکنم و هر موضوعی رو که بررسی میکنم میبینم پای جبرگرایی در اونجا دیده میشه. یعنی در غمگین بودن ما، در توسعه سیاسی پیدا نکردن ما، در توسعه اقتصادی پیدا نکردن ما و در جاهای دیگه، همه جا رد پای جبرگرایی رو میتونم مشاهده کنم. بنابراین من به نظرم میرسه که ما ایرانی ها یکی از مهمترین وظایفی که در آستانه قرن 21 داریم، دفاع از اختیار و احیای آزادی اراده انسانه. اینو کسانی که روشنفکرن در این سرزمین و کسانی که میخوان برای پیشرفت ایران کاری بکنن، به نظر من باید در سرلوحه کارهای خودشون قرار بدن. ما باید دفاع کنیم از اختیار انسان در ایران. این نظر منه، ولی کسی دیگه ممکنه بگه نه، ما باید از جبرگرایی دفاع کنیم، با جبرگرایی ایرانی‌ها خوشبخت‌تر خواهند شد. اون هم البته من گفتم نظر خودشه و البته باید به اون احترام بذاریم. بنابراین دوستان انتظار نداشته باشید که امروز من مسئله جبر و اختیار رو برای شما حلش کنم. نه، من سعی میکنم قرائتی از مسئله جبر و اختیار به دست بدم که برای خودم معنادارتره و برای ایرانی ها به نظر من لازمتره. برم سراغ بحث دوم. دومین بحثی که باید به شما تقدیم کنم راجع به انواع جبر هاست که به سرعت ازش عبور میکنم چون خیلی زمان میبره. دوستان عزیزم، در قدیم وقتی که میگفتن جبر، معمولا به یک جبر بیشتر اشاره نمیکردن و اونم جبر تقدیر، تقدیر ازلی الهی یا جبر اراده خدا بود. یعنی وقتی که میگفتن ما مجبوریم، منظورشون این بود که خداوند سرنوشتی برای ما مقدر کرده و ما طبق اون سرنوشت باید زندگی کنیم. اما در قرن 20 و البته قبل از قرن 20 هم بوده، ولی در قرن 20 و همین سالهای اول قرن 21 تعداد زیادی عامل دیگر هم برای جبرگرایی در نظر گرفته شده. یکی از اینها ژنتیکه. خب خیلی بحث جدیدیه. گفته میشه، مثلا استاد ملکیان نظرش اینه که به نظرم واقعا درست نیست، با همه احترامی که برای مرد بزرگ قائلم، که 50% زندگی ما و وجود ما نتیجه جبریست که ژنتیک بر زندگی ما تحمیل میکنه، که خب گفتم واقعا درست نیست ولی الان جای صحبت کردنش نیست. اما به هر حال 50% هم نگیم، 20%، 10%، 30% هم بگیم، جبر ژنتیک جدیداً در واقع به جبرها اضافه شده. جبر اقلیم یعنی سرزمینی که ما در اون به دنیا میاییم، کسانی که در محیط‌های خشک و کویری به دنیا میان، کسانی که در محیط‌های کوهستانی به دنیا میان، کسانی که در مثلا شمال سرسبز پرباران خرم به دنیا میان، اینا شخصیت‌های متفاوتی دارن. بنابراین اقلیم در ساخته شدن شخصیت ما تأثیر داره. جبر تاریخ یعنی اینکه ما در چه نقطه‌ای از تاریخ به دنیا میایم و زندگی می‌کنیم. اگر ما 200 سال قبل یا 400 سال بعد به دنیا میومدیم، قطعاً این انسان فعلی نمی‌بودیم. جبر محیط یعنی جبر خانواده، جبر سیاست، جبر مذهب، جبر اقتصاد، جبر آموزش. اینا رو همه رو بهش میگیم جبر محیط. این هم زندگی ما رو میسازه. ما قبل از که به دنیا بیایم، در واقع در درون یک خانواده، در درون یک سیستم سیاسی، در درون یک سیستم مذهبی و اقتصادی به دنیا میایم و اون نقش قاطعی در ساخته شدن شخصیت ما داره. یکی از جبرهایی که فروید اضافه کرد و بعد از او هم جدی گرفته شده، جبر ناخودآگاهیه که بخش عظیمی از در واقع رفتارهایی که ما به شکل بیرونی انجام میدیم و نمود بیرونی دارن نتیجه اتفاقاتی است که در درون ناخودآگاه ما میفته و ما از اونها خبر نداریم. جبر کودکی و دوره جنینی یعنی اتفاقاتی که در دوره کودکی تا 7 سالگی میفته و دوره جنینی مسیر زندگی ما رو تا آخر عمر تشکیل میده و میسازه و ما هیچ کاری براش نمیتونیم انجام بدیم. جبر علیت و موجبیت یعنی دیترمینیزم، در واقع اینه که هر علتی معلولی داره و رابطه بین علت و معلول رابطه ایست از جنس ضرورت و ایجاب. یعنی اگر علت تامه وجود داشته باشه، معلول ضرورتاً به وجود میاد. اینم یک نوع جبر در واقع. و یک جبر دیگه، جبر ناشی از وحدت وجود، اینه که بگیم ما عضوی از این جهانیم یا به قول استاد ملکیان شاخه‌ای بر پیکر درخت هستی هستیم یا تجلی خداوند هستیم و هر اتفاقی که در ما میفته از طریق خداوند یا از طریق هستی داره میفته. یه شاخه نمیتونه بگه من کاری انجام دادم، چون هر کاری که داره انجام میده کار اون درخته. یه سخنرانی استاد ملکیان عزیز دارن زمستان 1400 که اونجا از جبرگرایی دفاع کردن و استاد عزیز جناب آقای دکتر حسین حسینی در یه کتابی حدود 80-90 صفحه اومدن و این سخنرانی رو نقد کردن. اگر اون سخنرانی گوش بدید و این کتاب رو هم بخونید، به نظر من یه مقدار زیادی از این بحث‌های جدید راجع به جبر و اختیار رو از طریق این دوتا میتونید ببینید. خب اینا مجموعه جبرهایی است که گفته شده وجود داره و به نظر میرسه دوستان تعداد زیادی از اینا واقعا وجود دارن. انسان نمیتونه بگه که ما مجبور مطلقیم یا بگه ما مختار مطلقیم. به نظر میرسه این دوتا خردستیزن، یعنی اعتقاد به اختیار مطلق یا اعتقاد به جبر مطلق خردستیزه. درست قضیه اینه که ما در یک مسائلی اختیار داریم، در یک مسائلی هم مجبور هستیم. اگر ثابت بشه که ما 30%، 20%، 40% اختیار داریم، به نظر من همین کافیه. هیچ انسان عاقلی نمیتونه بپذیره که ما 100% اختیار داریم و اصلا قابل دفاع نیست. یعنی انقدر مسائل مختلف در زندگی ما تأثیر میذارن که خیلی از جبرها وجود دارن. من بعضی وقتا میگم در میان اقیانوس جبرها یه قطره اختیاری وجود داره و تمام حرف ما اینه که اون قطره اختیار رو باید به رسمیت بشناسیم و تمام شرافت انسان به همون یه قطره اختیار بستگی داره. اون رو نباید در واقع نادیده بگیریم. بحث سومی که میخوام به اختصار عرض بکنم اینه که دوستان مسلمان‌ها از همون صدر اسلام در مقابل مسئله جبر و اختیار به سه گروه تقسیم شدن. یه گروه شدن اشاعره، یه گروه شدن معتزله و یه گروه هم شیعه. دوباره تکرار میکنم، از همون صدر اسلام مسلمان‌ها به سه گروه تقسیم شدن: اشاعره، معتزله و در واقع شیعیان. اشاعره نظرشون این بود که جبر مطلق وجود داره، خداوند همه چیز رو از قبل مشخص کرده و با اراده قاهر خودش همه چیز رو پیش میبره و هیچ چیزی در اختیار ما نیست. البته باید بگم اشاعره خودشون میشن 20 گروه که در بین اونها معتدلترین نظریه، نظریه کسبه. کسب یعنی این که فاعل اصلی خداست و ما کاسب فعل خداوند هستیم. حافظ میگه می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار. دقت میکنید اینجا حافظ داره دقیقاً به نظریه کسب اشاره میکنه. طبق این نظریه، در واقع نظریه اشاعره، اون رادیکال ترین نظریهش، ما هیچ اختیاری نداریم، همه چیز دست خداست. معتزلی ها برعکس، نظرشون اینه که ما اختیار مطلق داریم، خداوند انسان رو آفریده، جهان رو آفریده، قوانین هستی رو آفریده، با هستی خدافزی کرده، رفته دوره بازنشستگیش رو داره میگذرونه، دیگه خدا کاری به کار دنیا نداره. بنابراین این ماییم که با اختیار و عقلمون چجوری از قانونهای هستی استفاده کنیم و بریم زندگی بکنیم. اصطلاحاً به این میگن نظریه تفویض. تفویض یعنی خدا واگذار کرده به انسان و واگذار کرده به قانونهای طبیعت همه چیز رو و دیگه خودش کاری نداره. اصطلاحاً بهش میگن تئوری معمار بازنشسته، یعنی خدا یک معمار بازنشسته است، دنیا رو درست کرده، رفته دنبال زندگیش. این کسی که مثلا این ساعت من رو درست کرده، لازم نیست همیشه بیاد و مراقب این ساعت باشه، او شاید الان مرده باشه ولی ساعت داره به کار خودش ادامه میده. بنابراین خدا کاری با جهان نداره، درست کرده و رفته دنبال کار خودش. شیعیان این وسط بودن، میگفتن لا جبر و لا تفویض، نه جبر درسته و نه تفویض، بل امر بین الامرین، یه چیزیست بین این دوتا، وسط این دوتا. شیعیان به خاطر اینکه یک اقلیت کوچیک بودن تا حدود قرن دهم، هیچ نقشی توی جامعه اسلامی نداشتن به اون شکل، طبیعتاً در این منازعات شیعیان جای بزرگی رو به خودشون اختصاص نمیدن. جنگ ها بین اشاعره و معتزله بود. اینها دو سه قرنی با هم جنگیدن، جنگ به معنای واقعی، یعنی برای علیه هم کتاب نوشتن، جلسات مناظره تشکیل دادن، همدیگر رو زدن، همدیگر رو کشتن و جنگ های خونین بین اینها اتفاق افتاد تا بالاخره دیگه در قرن سوم چهارم به نظر میرسه که اشاعره پیروز شدن و معتزلی ها در دنیای اسلام تقریبا به یک اقلیت بسیار گمنام ضعیف تبدیل شدن که هیچ نقشی در جامعه اسلامی نداشتن. مرحوم آقای مطهری، شهید مطهری، جمله‌ای داره که خیلی حقیقت دردناکی رو مطرح میکنه. ایشون میگن با شکست معتزلی ها عقل برای همیشه در دنیای اسلام مرد، و واقعا حرف درستی زدن. دقت میکنید، یعنی پیروزی اشاعره و شکست معتزله یکی از تراژیک ترین حوادثی بود که در کل دنیای اسلام اتفاق افتاد و از تقریبا 1000 سال پیش تا الان بدنه اصلی دنیای اسلام اشعری هستن، یعنی جبرگرا هستن. حتی ما که شیعه هستیم در ایران و طبیعتاً به معتزلی ها نزدیکتر هستیم، ما هم اگر دقت کنید مدام گزاره های اشعری صادر میفرماییم و مدام داریم با جبر زندگی میکنیم. شما فقط خواهش می‌کنم 1 ساعت، 2 ساعت، 5 ساعت رادیو و تلویزیون ایران گوش بدید یا نگاه کنید، بمباران میشید با گزاره های اشعری. دقت میکنید، یعنی شب و روز داره به ذهن شما القا میشه که همه چیز دست خداست، خدا همه چیز رو تعیین کرده، ما هیچ کاری، هیچ کاری از ما نمیاد و این داره هی مدام به ذهن ما القا میشه. من خودم اینو از استاد شفیع کتکنی نشیدم، خدا حفظش کنه، یه بار اینو از یک کسی با واسطه شنیدم، گفتن همون روزهای اول پیروزی انقلاب یه بار استاد شفیع کتکنی اومد کلاس و خیلی حالش بد بود. دانشجوها میگن ازشون پرسیدیم چرا حالتون بده، گفت از خونه، هم تو خیابون میرداماد، از خونمون تا دانشگاه تهران که اومدم به شعارهای روی دیوارها که نگاه کردم، تمامشون بنمایه اشعری داشتن و این نشون میده که این کشور در سراشیبی سقوط افتاده، این نظام. دقت میکنید حرف ایشون در واقع. این خیلی مسئله مهمیه دوستان، که با پیروزی اشاعره به نظر میرسه که عقل و مسئولیت و اختیار و انتخاب و آزادی در دنیای اسلام از بین رفت و ما روز به روز داریم فاجعه هاشو میبینیم. من یه سخنرانی مفصلی دارم به عنوان علل پیروزی اشاعره در دنیای اسلام تو کانال تلگرامی هست، اگه خواستید میتونید اونجا بردارید. الان نمیخوام این بحثو بگم، به 3-4 تا از این مهماش اشاره میکنم که چرا اشاعره پیروز شدن. اولین دلیلی که باعث شد که اشاعره پیروز بشن خود قرآن کریم بود. دوستان اگر شما به قرآن نگاه کنید، در قرآن گزاره هایی که از اختیار انسان دفاع می کنن می بینید. مثلا من چند تاشو می خونم. میگه لیس للانسان الا ما سعا، خیلی آیه درخشان و بلندیست. میگه برای انسان هیچ چیزی جز نتیجه کوشش خودش نیست، یعنی کوشش انسانه که زندگیشو می سازه. در جای دیگه میگه که الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، کسانی که در راه ما کوشش کنن ما راه ها رو به اونها نشون میدیم. در جای دیگه میگه که ما انسان رو هدایت کردیم و راه رو به اون نشون دادیم، میخواد که شاکر باشه یا میخواد کافر باشه. در جای دیگه میگه که کل نفس به ما کسبت رهینه، یکی از درخشان ترین جملاتی است که باید همیشه ورد زبان ما باشه. میگه هر انسانی گروگان عمل خودشه، خیلی تعبیر بلندیه ها، ما گروگان عملمونیم، با عملمون داریم زندگیمونو میسازیم. از این جملات چندین بار در قرآن اومده، ولی در قرآن جملاتی هم هست که مؤید جبره و نشون میده که همه چیز در اختیار خداست، هدایت و ضلالت دست خداست، قدرت دست خداست، همه چیز با اختیار خدا داره اتفاق میفته. من گمانم اینه که اگر کسی بی پیش فرض قرآن رو مطالعه کنه، تعداد گزاره های اشعری در قرآن از تعداد گزاره های معتزلی در قرآن بیشتره. به عبارت ساده تر، اگر کسی بی پیش فرض قرآن رو مطالعه کنه، تعداد جملاتی در قرآن که بیان می کنن انسان مجبوره و قدرت دست خداست بیشتر از آیاتی است که از اختیار انسان دفاع می کنه. یکی از عجیب ترین حرفایی که من خوندم این حرف شمسه. شمس میگه که این بزرگان همه به جبر فرو رفتند. منظورش از بزرگان عارفانه. امروز یادش بخیر، من همش دارم یک ذکر خیر آقای شفیع کرکنی عزیز رو میکنم، انشاءالله هر جا هست تنش سلامت باشه و پر از نور باشه این مرد شریف بزرگ. یه بار یادمه تو کلاس دکترای ادبیات میگفت که من امتحان دکترای درس عرفان رو گرفتم، به عنوان سوال انحرافی این سوال رو دادم که مثلا 5 نفر از عارفان معتزلی رو نام ببرید. چون میدونی دوستان عرفان اسلامی در بستر اشعریت اتفاق افتاده، یعنی همه عارفان مسلمان اشعری هستن، ما عارف معتزلی نداریم. مولانا تا یه حدودی از جهاتی معتزلیه و شمس، ولی عموما عارفان اشعری هستن. و بعد ایشون میگفت من این سوال انحرافی رو دادم که ببینم اصلا بچه‌ها متوجه شدن درس من رو یا نه، چون ما عارف معتزلی نداریم. عارف معتزلی مثل کوسه ریشپهنه، در واقع یک چیز متناقضیه. در واقع این بزرگان به جبر فرو رفتن، یعنی همه عارفان جبرگرا شدن این عارفان. اما طریق غیر آن است، لطیفه‌ای هست بیرون جبر. خداوند تو را قدری می‌خواند، تو خود را جبری چرا می‌خوانی؟ او تو را قادر می‌گوید، تو را قدری می‌گوید، زیرا مقتضای امر و نهی و وعد و وعید و ارسال رسول این همه مقتضای قدر است. آیتی چند هست در جبر اما اندک است. این سخن شمس خیلی برای من عالیه ولی عجیب. البته اگر آمار بگیریم در قرآن، من گمان میکنم تعداد گزاره های اشعری قرآن از تعداد گزاره های معتزلی قرآن بیشتره، ولی شمس دقیقاً خلاف حرف منو میزنه. میگه چی؟ میگه که آیتی چند هست در جبر اما اندک است. به هر حال مسلمان ها به نظر من طبیعتاً به جبرگرایی رفتن، چون در قرآن تاکید بیشتری بر خدا شده نسبت به اراده انسان. دلیل دومی که برای پیروزی اشاعره میشه نقل کرد و جنبه روانشناختی داره اینه که دوستان با جبرگرایی آرامش و آسایش بیشتری برای انسان به ارمغان میاد در ابتدای کار. یعنی وقتی که شما جبرگرا هستید، مریض باشید میگید خدا خواسته، فقیر باشید میگید خدا خواسته، زندگی خانوادگیتون متلاشی بشه میگید خدا خواسته، این خیلی به انسان آرامش میده. بنابراین طبیعیه که انسان‌ها برای دست یافتن به آرامش میرن به دنبال جبرگرایی. از طرف دیگه برای اینکه ما به اختیار اعتقاد داشته باشیم، باید مدام کوشش کنیم، مدام تلاش کنیم، مدام اختیار خودمون رو به رسمیت بشناسیم، و این واقعا کار سختیه. شما یک لحظه فرض کنید از صبح تا غروب مجبوری تمام کارهای زندگیتون رو خودتون برنامه‌ریزی بکنید، ببین چه فشاری به انسان میاد از جهت عقلی و ارادی و جسمانی. ولی اینکه شما بگید خداوند داره همه کارهای ما رو انجام میده، این خیلی با طبع تنبل انسان به نظر من مناسبت بیشتری داره. به همین خاطره که مولانا میگه که در مقام نیایش، خدایا من رو از دو شاخه اختیار نجات بده. یعنی اختیار فشار میاره به انسان. کی خداوند کریم و بردبار، ده امانم زین دو شاخه اختیار، جذب یک راهی صراط المستقیم، بهز دو راهی تردد ای کریم. این مسئله خیلی مسئله مهمیه دوستان، که انسان‌ها از اختیار فرار می‌کنن، از آزادی می‌ترسن. کتاب گریز از آزادی اریک فروم رو اگه خواستید بخونید، واقعاً انسان‌ها از اختیار فراری هستن. ببینید تاریخ بشر پر از مبارزه برای به دست آوردن آزادیه و پر از به دست آوردن آزادی و سپردن آزادی به دیگران و به اونها گفتن که شما به جای ما تصمیم بگیرید و فکر بکنید. یعنی ملت‌ها نمی‌دونن با آزادیشون باید چه کار کنن. یه آیه توی قرآن هست میگه ما امانتی داشتیم، اون امانت رو به کوها و آسمان و زمین دادیم، ترسیدن و قبولش نکردن، انسان قبولش کرد. سوال اینه که این امانت چیه؟ عده‌ای گفتن این امانت عشق، عده‌ای گفتن این امانت تکلیف، عده‌ای گفتن عقل، عده‌ای گفتن خود امانته، یه چیزی برمان امانت به شما میدن، این سخت نگهداری کردنش. عده‌ای گفتن امانت راز. مولانا میگه امانتی که خداوند گفته آزادی و اختیاره. یعنی آسمان و زمین و کوه از آزاد بودن ترسیدن. و خیلی برای ما انسان‌ها راحت تره که کسی رو پیدا کنیم به جای ما فکر کنه، به جای ما برنامه‌ریزی کنه، به جای ما تصمیم بگیره و ما کارهای خودمون رو انجام بدیم اونجوری که اون میگه. به همین خاطر مولانا میگه انسان‌ها برای گریز از آزادیه که دنبال شراب و دنبال هنرهای مخدر و دنبال مشروبات الکلی میرن. جمله عالم ز اختیار و هست خود میگریزد در سر سرمست خود، تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود مینهند. جمله دانسته که این هستی فخ است، فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. ببینید چقدر مصرع عجیبیه، اختیار دوزخه. انسان ها میدونن که آزادی یک جهنمه و برای که از جهنم آزادی خودشون رو نجات بدن، تن میدن به استبداد، تن میدن به هر نوع ظلمی، وابستگی برای خودشون رو ایجاد میکنن تا از دوزخ آزادی نجات پیدا کنن. میگریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل مهتدی. بنابراین سخت بودن اختیار و آزادی و ترس از آزادی و اختیار باعث میشه که اشعریت پیروز بشه. دلیل دیگر اینه که دوستان عزیزم، جبرگرایی میتونه به مثابه یک مکانیسم دفاع روانی در زندگی ما کار کنه. به عبارت ساده تر، ما با استفاده از جبرگرایی میتونیم فرافکنی کنیم، از خودمون رفع مسئولیت کنیم. یعنی به قول حافظ ببینید میگه گناه اگرچه نبود اختیار تو حافظ، تو در طریق ادب باش و گو گناه من است. من دزدی میکنم، میگن چرا دزدی کردی؟ میگم تقدیر من این بود که دزدی کنم. کار خودم رو انجام نمیدم، میگم سرنوشت من این بود. خیانت میکنم، میگم خدا خواسته بود. هر خطایی و جرمی و جنایتی رو ما میتونیم با در واقع جبرگرایی توجیهش کنیم. یعنی خدا رو پیدا میکنیم، تقدیر رو پیدا میکنیم، میندازیم گردن اونها. ببینید مولانا چی میگه؟ هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، کاهلی یعنی تنبلی، او همین داند که گیرد پای جبر. یعنی به نظر مولانا خیلی از وقتا تنبلی باعث جبرگرایی میشه، نه نیرومندی تفکر، نه استدلال فلسفی. من حرف مولانا رو کامل قبول ندارم، خیلی انسانهای شریف عاقل روشنفکر هستن که با دلیل عقلانی رفتن جبرگرا شدن، ما با اونا کار نداریم. ولی به نظر مولانا جبرگرایی بیش از آن که بنیاد فلسفی داشته باشه، بنیاد روانشناختی داره. انسان‌ها برای فرار از مسئولیت میرن سراغ جبرگرایی. در جای دیگه مولانا میگه هر کاری که دلمون میخواد انجامش بدیم و دوستش داریم، اسم جبر رو به بیرون نمیاریم. اون کاری که دوست نداریم انجام بدیم، پای جبر رو به میون میکشیم. مثلا میگن بیا مؤمن شو، بیا درس بخون، بیا مطالعه کن، تفکر کن. اینجا میگیم سرنوشت ما اینه که این کارها رو انجام ندیم. ولی اون جایی که کیف میکنیم از یه کاری، جبر رو میذاریم کنار. در هر آن کاری که میل استت بدان، قدرت خود را همی بینی عیان. و اندر آن کاری که میلت نیست و خواست، اندر آن جبری شدی کین از خداست. و مولانا در یه داستان خیلی معروفی به این اشاره کرده. این داستان رو فکر کنم همتون شنیدید. یه آقای رفته بود بالای درخت، داشت میوه‌های باغ رو می‌دزدید و می‌خورد. صاحب باغ اومد گفت آقا جون چه کار میکنی؟ گفت که من بنده خدام، این درختم مال خداست و من با فرمان الهی، با اراده خدا سرنوشتم اینه که بیام از میوه های باغ شما بدزدم. این صاحب باغ فهمید که اینجا استدلال فایده نداره. ایشون از درخت آورد پایین، بستش به درخت و با چوب شروع کرد به زدن. گفت چرا منو میزنی؟ داری منو میکشی؟ گفت که این چوب مال خداست، تو هم بنده خدای منم بنده خدام، منم با قدرت خدا دارم شما رو میزنم. و اون گفت که من توبه کردم. این حرف ابو علی سیناست. میگه اگر دیدید کسی قبول نمی کنه اختیار رو، اونو بزنید. و اگر گفت چرا منو میزنید، بگید که من مجبورم شما رو بزنم، سرنوشت من اینه که شما رو کتک بزنم. آن یکی می رفت بالای درخت، می فشاندان میوه را دزدانه سخت. صاحب باغ آمد و گفت ای دنی، از خدا شرمید کو، چه می کنی؟ گفت از باغ خدا، بنده خدا، گر خورد خرما که حق کردش عطا، عامیانه چه ملامت می کنی؟ بخل بر خان خداوند قلی؟ گفت ای ایبک، ایبک یعنی غلام، نوکر، بیاور آن رسن تا بگویم من جواب بوالحسن. رسن یعنی طلا. پس ببستش سخت آن دم بر درخت، می زد او بر پشت و ساقش چوب سخت. گفت آخر از خدا شرمی بدار، می کشی این بی گناه را زار زار. گفت از چوب خدا این بندهش، می زند بر پشت دیگر بندهش. چوب حق و پشت و پهلو آن او، من غلام و آلت فرمان او. گفت توبه کردم از جبره ایار، اختیار است اختیار است اختیار. یه داستان دیگه مولانا آورده تو دفتر ششم برای که همین موضوع رو توضیح بده. محمود غزالی میدونید که ایاز رو خیلی زیاد دوست داشت و مولانا میگه به او به اندازه 30 نفر حقوق میداد. یه نوکری داشت که به اندازه 30 نفر بهش حقوق میداد. تو دفتر ششم میگه همه حسادت میکردن و اعتراض میکردن که آقا چرا چون داری به یه نفر اندازه 30 تا حقوق میدی؟ شاه چیزی نگفت. یه روز از شهر خارج شده بودن، رفتن به یه جایی رسیدن که از دور یه کاروانی رو دیدن که داره میره. محمود غزنوی به یکی از اون افرادی که داشت اعتراض میکرد گفت که برو ببین این کاروان از کجا میاد. رفت و اومد، گفت این کاروان مثلا فرض کنید از بلخ داره میاد. گفت که به کجا میره؟ گفت حالا من سوال نکردم. نفر بعدی رو فرستاد، رفت و اومد، مثلا گفت به بغداد میره. گفت که میخواد بره بغداد چیکار کنه؟ گفت نپرسیدم. نفر بعدی رو فرستاد، رفت و اومد، گفت مثلا میخواد فلان کالا رو از بلخ ببره بغداد بفروشه. گفت از بغداد چه کالایی رو میخواد برگردونه به بلخ؟ گفت نپرسیدم. نفر بعدی رو 30 نفر رو فرستاد، 30 تا جواب برای او آوردن. بعد محمود غزنوی به اون افراد گفت ببینید، به شما هر کدوم یک مأموریتی دادم، شما نرفتید تحقیق کنید، فقط هر کدوم جواب یک دونه سوال برای من آوردید. یک بار یه چنین موقعیتی بود، من و ایاز با هم بودیم، یه کاروانی از دور داشت میرفت. من به ایاز گفتم برو ببین از کجا میاد. رفت چنان تحقیقات مفصلی کرد که وقتی برگشت من 30 تا سوال از او پرسیدم، به 30 تا سوال من جواب داد. بنابراین من فهمیدم که ایاز به اندازه 30 نفر عقل داره، اینقدر قدرت تحقیق و بررسی و جستجو داره و من به اندازه 30 نفر به او حقوق میدم. اگر داستان همینجا تموم میشد خیلی داستان زیبایی بود، در واقع یک داستان قشنگی برای شایسته سالاری بود. اما اینجا مولانا یه چیز دیگه اضافه کرده و اون اینه که اون سرهنگ ها و اون وزیرها به محض اینکه دیدن دستشون رو شد و شکست خوردن، بلا فاصله به جبر متوسل شدن. گفتن آقا نباید این کارو بکنید، به خاطر اینکه کودنی ما سرنوشت ماست و باهوش بودن ایاز هم تقدیرشه. اگر او باهوشه کار زیادی نکرده، خدا خواسته که او آدم باهوشی باشه، خدا هم خواسته که ما آدمای کمهوشی باشیم، بنابراین تو نباید به او حقوق بیشتر بدید. اینجا مولانا این بحث رو مطرح میکنه که ما انسان‌ها وقتی گیر می‌کنیم، وقتی شکست می‌خوریم، وقتی وظیفه‌مون رو درست انجام نمی‌دیم، برای فرار کردن از زیر بار مسئولیتمون میگردیم سرنوشت و بخت و ژنتیک و اقلیم و اینا رو پیدا میکنیم، میندازیم گردن اینها. پس بگفتند آن امیران کین فنی است، از عنایتهاش کار جهد نیست. قسمت حق است مه را روی نقص، داده بخت است گل را بوی نقص. در کنار این عواملی که قرآنی و روانشناختی بودن، یک عامل خیلی مهم دیگه در پیروزی اشاعره در دنیای اسلام نقش داشته. دوستان من خدا میدونه هیچ وقت بحث جانبدارانه مذهبی یا سیاسی در این جلسه نمی کنم. اگر الان این بحث رو میکنم نمیخوام به هیچ کسی اگر از اهل سنت در جامعه هستن بی احترامی بکنم. اولین کسی که جدی جدی متوجه شد اگر ملتی به اختیار اعتقاد داشته باشه نمیشه بر او حکومت کرد، معاویه بن ابی سفیان بود، اولین خلیفه اموی. اینو شما در عموم کتابایی که راجع به این مسائل بحث کردن میتونید ببینید. دوستان معاویه شیعیان دوستش ندارن، ما ایرانی ها از معاویه بعدمون میاد چون مقابل علی بن ابی طالب قرار گرفته. ولی اگر اینو بذارید کنار، معاویه یکی از باهوشترین، سیاستمدارترین، مدیرترین و مدبرترین آدمای تاریخ اسلامه. دقت میکنید، یعنی به قدر این آدم در مدیریت توانایی داشته که حد نداره، واقعا سازوکاری به وجود آورده که تونسته یک حکومت در واقع درست کنه، دقیقا در نقطه مقابل پیامبر اسلام که چند سال قبل مدینه از دنیا رفته بود. معاویه باهوش بی‌نظیر خودش و یا کم نظیر خودش متوجه شده بود اگر ملتی به اختیار و آزادی و انتخاب اعتقاد داشته باشه، نمیشه بر اون ملت حکومت کرد. بنابراین باید ما انسانها رو متقاعد کنیم که مجبورند از ما اطاعت کنند، یعنی خداوند خواسته که از ما اطاعت کنند. بنابراین خیلی آگاهانه معاویه شروع کرد به تزریق این فکر به درون ذهن مردم که من رو خدا انتخاب کرده که پادشاه شما باشم و سرنوشت شما اینه که در مقابل من از من تبعیت کنید. اگر شما به من اعتراض کنید یا پادشاهی منو قبول نکنید، شما به اراده خدا اعتراض کردید. ببینید، اگر ملت اینو بپذیره که اعتراض به حکومت، اعتراض به اراده خدا و اعتراض به سرنوشته، این ملت از درون خلع سلاح شده دیگه. در واقع بر ملتی که به اختیار اعتقاد نداره به راحتی میشه حکومت کرد، ولی حکومت بر ملتی که اهل اختیار و آزادی و مسئولیت واقعا کار دشواریه. این جریان در دنیای اسلام با معاویه شروع شده، اما هر حکومتی، حتی حکومت شیعی در ایران به وجود اومده، مثل آل بویه، بعدها مثل صفویه، اینها میبینید که به سرعت، اگرچه با شعار استقلال و آزادی شروع کردن و دفاع از اختیار انسان، ولی به محض اینکه به حکومت رسیدن شروع کردن به دفاع کردن از جبر. در صدر این حکومت ها سلاجقه قرار دارن. سلاجقه با تدبیر واقعا آدم عجیب و غریبی به نام خواجه نظام الملک طوسی، مدارس نظامیه رو درست کردن که کلام اشعری رو به مردم تدریس میکرد و مردم رو متقاعد میکرد که مجبورن. و اون جمله استاد شفیع دقیقا به خاطر همین موضوع بود. و بعدا هم میبینید دیگه هر حکومتی که بیاد گزاره‌های اشعری رو به ذهن مردم تزریق میکنه. من فکر میکنم یک دلیل مهم برای رواج جبرگرایی در دنیای اسلام، دفاع حکومت‌ها از جبرگرایی برای تثبیت مبانی حکومت خودشون بوده. آخرین نکته که در این قسمت بگم و دیگه ازش رد بشم اینه که دوستان عزیزم، یک دلیل اجتماعی دیگه هم وجود داره که من اینو اولین بار از استاد گرانمایه آقای دکتر اصغر دادبه شنیدم، بعدا روش فکر کردم و دیدم کاملا درسته. اگر دقت کنید، ایرانی ها هر زمان که با گرفتاری های بزرگ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی روبرو شدن و نتونستن برای ساختن زندگیشون کاری انجام بدن، دنبال راه هایی گشتن برای مراقبت کردن از خودشون. گاهی به تصوف و عرفان پناه بردن، گاهی به دین پناه بردن و در عموم موارد به جبر پناه بردن. به تعبیر آقای دکتر دادبه عزیز، جبرگرایی یکی از مکانیسم های دفاع جمعیه که ایرانی ها ازش استفاده کردن در طول تاریخ برای مراقبت کردن از خودشون. اگر شما تاریخ ایران رو با دقت بخونید، هر وقت ایرانی ها در یک بنبست گیر کردن و دیگه هیچ کاری نتونستن برای ساختن زندگیشون بکنن، به جبرگرایی پناه بردن. من به نظرم مهمترین دوره‌ای که از این جهت قابل مطالعه است دوره مغوله. وقتی ایرانی ها در مقابل مغول ها هیچ کاری نتونستن بکنن، گفتن چنگیز خان رو خداوند فرستاده بر سر ما و ما در مقابل چنگیز خان کاری نمیتونیم بکنیم، چون خدا خواسته که او به ما حمله کنه و تسلیم در مقابل او، یعنی تسلیم در مقابل اراده خدا. اگر شما تحلیل های مورخان رو در دوره مغول مثل عطاملک جوینی و دیگران بخونید، تمام تحلیل ها جبرگرایانه است. این داستان رو امیدوارم خاطرتون رو مکدر نکنه. در تاریخ جهانگوشای جوینی هست که وقتی چنگیز در واقع بخارا رو فتح کرد، اونجا خب خیلی ها رو کشت و خیلی خونریزی عجیبی را انداخت. مسجدها رو تبدیل کرد به طویله، قرآنها رو از داخل صندوقها در آورد، پخش کرد داخل این طویله ها. در واقع داخل صندوقهای قرآنها کاه و جو ریخت و علمای دینی بخارا رو که تا دیروز امام شهر بودن، اینا رو جمع کرد، اینا رو داخل مسجدهایی که الان شده بود طویله، اینا رو به عنوان ستوربان گذاشت در واقع و به هر کدوم از اینا یه اسبی داده بود. اینا به این اسبا کاه و جو و آب و علف میدادن. دو تا از علمای بزرگ بخارا در حالی که داشتن به این اسبا غذا میدادن، به اسبای مغولا، و میدیدن که مسجد شده طویله، قرآن ها افتادن زیر دست و پای اسبا، یکیشون به اون یکی گفت که جناب مولانا، چه وضع و حالیه که ما داریم مشاهده میکنیم؟ گفت خاموش باش، باد غیرت الهی وزیده و ما در مقابل این باید تسلیم باشیم، کاری از ما نمیاد. دقت میکنید؟ و از این جور تحلیل ها تا شما بخواید وجود داره که در واقع چنگیز رو برآمده از اراده قهار خداوند میدونن و گمان میکنن که باید در مقابل او تسلیم باشن. من فکر میکنم ایرانی ها با جبرگرایی از خودشون مراقبت کردن، چون جبرگرایی نمیذاره انسان نابود بشه. وقتی که به جبر اعتقاد دارید، یک وجود ضعیفی از شما در طول زمان به حیات خودش ادامه میده. بریم سراغ بحث چهارم. امیدوارم دوستان خسته نشده باشید از این بحث ها. چهارم بحث راجع به مولانا است. ببینیم مولانا چی میگه. در اینی که مولانا در بستر اشعریت رشد پیدا کرده شکی وجود نداره. اما دوستان عزیزم اینو با ایمان عرض میکنم، مولانا خیلی بزرگتر از اونه که او رو در درون چارچوب دستگاه فکری اشعریت بتونیم بگنجونیم. ابوالحسن اشعری رو اگر هزاران بار بزرگتر کنی که بنیانگذار در واقع تفکر اشعریه، باز هم به گرد مولانا نمیرسه. خیلی مولانا عظیم و شانتر از ابوالحسن اشعری از جهت تفکر. بنابراین طبیعیه که مولانا اگرچه از کودکی تو بستر اشعریت رشد پیدا کرده، یک اشعری تمام عیار نباشه. او در جاهایی که خیلی هم زیاد هستن از اشعریت فاصله گرفته و راه خودش رو جدا کرده. یکیش بحث جبر و اختیاره. در بحث جبر و اختیار مولانا کاملا در نقطه مقابل تفکر اشعری قرار گرفته و به هیچ وجه با نظر ابوالحسن اشعری موافقت نکرده. یک کتاب خیلی خوبی هست به نام آسمان و خاک، اگر اشتباه نکنم، مال خانم دکتر تاجماه آصفی، همسر استاد مهدوی دامغانی. این کتاب راجع به بررسی الهیات در شعر فارسی، اونجا خیلی خوب راجع به تفکر اشعری و پیامدهای اون در ادبیات فارسی صحبت کرده. اگه خواستید میتونید از اون کتاب استفاده کنید. مولانا کاملا طرفدار اختیاره، مثل شمس تبریزی. و در قطعه‌ای که امروز خوندیم دیدید که مولانا چقدر با شدت و حدت از اختیار دفاع کرده. دلایلی که آورده توی قطعه امروز دیدید، یکیش این بود که امر و نهی نشان دهنده اختیاره. اگر انسان اختیار نداشته باشه، امر و نهی‌های قرآنی بی‌معنا میشن. دلیل دومی که آورده اینه که ما به درک وجدانی میفهمیم که ما اختیار داریم و دیدید که گفت در خرد جبر از قدر رسواتر است. دلیل بعدی که مولانا برای اختیار آورده اینه، لطفا دقت کنید دوستان، خیلی نکته دقیقیه. اشاعره میگفتن انسان اختیار نداره. چرا؟ چون میخواستن از قدرت خدا دفاع کنن. اونها باورشون این بود که اگر بگیم انسان اختیار داره، اختیار انسان قدرت خدا رو محدود میکنه. بنابراین برای دفاع از قدرت خدا هیچ راهی پیدا نکردن جز این که قدرت انسان و اختیار انسان رو نادیده بگیرن. متقابلا معتزلی ها برای دفاع از قدرت انسان قدرت خدا رو انکار کردن. یعنی اونا گفتن اگر بگیم انسان اختیار داره و قدرت داره و بگیم خدا هم داره، اون وقت قدرت خدا قدرت ما رو محدود میکنه. برای دفاع از قدرت انسان قدرت خدا رو نادیده گرفتن. خیلی مهم بودا. اشاعره برای دفاع از قدرت خدا قدرت انسان رو انکار کردن. معتزلی ها برعکس، برای دفاع از قدرت انسان قدرت خدا رو انکار کردن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که طبق نظر اشاعره خداوند قدرت مطلق داره ولی حکمت نداره. چرا؟ چون انسان رو آفریده، به انسان امر و نهی کرده ولی انسان نمیتونه امر و نهی رو انجام بده. جهنم و بهشت درست کرده ولی جهنم و بهشت مال جاییست که اختیار باشه. ما وقتی مجبوریم بهشت و جهنم بی‌معناست. پیامبر فرستاده وقتی که ما مجبوریم ارسال رسول بی‌معناست. بنابراین اشاعره از قدرت خدا دفاع کردن، حکمت خدا رو کنار گذاشتن. در مقابل معتزلی ها از حکمت خدا دفاع کردن، قدرت خدا رو کنار گذاشتن. نتیجه این میشه خدای معتزلی ها حکیم ضعیفه، خدای اشاعره قوی ابله. دقت میکنید قوی بی حکمته. کدوم اینا بهتره؟ به نظر مولانا الان میخونیم، خالقی که اختر و گردون کند، امر و نهی جاهلانه چون کند. در اشاعره میگه احتمال عجز از حق راندی، جاهل و گیج و سفیهش خواندی. بنابراین داره میگه خدایی که حکیمه ولی ضعیف به مراتب بهتر از خدایی است که قویه ولی بی حکمته. بنابراین خدای معتزلی ها از خدای اشاعره بهتره. و اگر ما در واقع خدا رو حکیم بدونیم، باید قبول کنیم که انسان اختیار داره. وجود احساساتی مثل شرم و پشیمانی، تعلیم و تربیت و دلیل آخر زندگی واقعی و عملی جبرگرایانه. این دلیل رو یه دقیقه توضیح بدم. به نظر مولانا یک دلیل محکم برای دفاع از اختیار خود زندگی آدمای جبرگراست. دوستان اگر کسی واقعا به جبر اعتقاد داشته باشه، یعنی یقین داشته باشه که همه چی دست خداست، سرنوشت خدا مشخص کرده و هیچی به دست ما نیست، این چند تا نشونه داره. یه نشونهش اینه که هیچ وقت از هیچ کس نمیرنجه، چون هر کسی هر بلایی سرش بیاره میگه سرنوشت بوده، خدا خواسته این بلا رو سر من آورده، بنابراین از اون نمیرنجه. دوم، به هیچ چیزی اعتراض نمیکنه، چون وقتی که دیگری مجبوره چرا باید بهش اعتراض کنیم. سوم این که شخصی که در واقع به جبر اعتقاد داره و صادقانه به جبر پایبندی داره، تشویق نمیکنه، تنبیه نمیکنه، پاداش نمیده، مجازات نمیکنه، پشیمون نمیشه، شرمنده نمیشه، تردید نمیکنه، حسادت نمیکنه، برای تغییر هیچ وضعیتی تلاش نمیکنه، چون میگه همه چیز از قبل مشخص شده و کوشش ما بیفایده است. سوال مولانا اینه، شما چه آدمی رو در این دنیا پیدا میکنید که واقعا اینجوری زندگی بکنه؟ هر کسی که میگه ما جبرگراییم، اگر شما یه سیلی بهش بزنید، یه چیزی ازش بدزدید، با شما دعوا میکنه. و به نظر مولانا زندگی واقعی جبرگرایان بهترین دلیل برای این که جبرگرایی وجود نداره و اونا خودشون هم به جبرگرایی تعهد کاملی ندارن. میگه غیر حق را گر نباشد اختیار، خشم چون می آیدت بر جرمدار. چون همی خواهی تو دندان بر عدو، چون همی بینی گناه و جرم از او. کودکان خرد را چون می زنی، چون بزرگان را منزه می کنی. آن که دزدد مال تو گویی بگیر، دست و پایش را ببر سازش اسیر. وان که قصد عورت تو می کند، صد هزاران خشم از تو می دمد. بنابراین خود جبرگراها هم می دونن که ما اختیاری داریم و کسانی هم که ما را اذیت می کنن اختیاری دارن. دوستان، من سه تا نکته رو به اختصار بگم و دیگه بحث رو به پایان برسونم. پنجمین نکته‌ای که میخوام بگم تفاوت جبر و تفویضه. یه تفویضی اول ماجرا گفتیم مال معتزلی‌ها، اونو لطفاً بذارید کنار، الان با اون کاری نداریم. یه تفویض دیگه وجود داره که تو مدیریت هم ازش استفاده میشه، بهش میگن تفویض اختیار، که شما میاد اختیارتون رو به دیگری واگذار میکنید. دوستان خیلی نکته دقیقه ها، خیلی دقیقه، باید خیلی گوش بدید با دقت که متوجه اصل اون مطلب بشید. ما یه پدیده داریم به نام جبر، یعنی اینکه از قبل سرنوشت مشخص شده یا کسی ما رو مجبور میکنه به نام خدا که کارهایی رو انجام بدیم. یه چیزی داریم به نام تفویض. تفویض یعنی اینکه ما خودمون تصمیم میگیریم اختیارمون رو به خداوند واگذار کنیم و به خدا بگیم تو به جای ما تصمیم بگیر. از قدیم خیلی جمله معروفی وجود داشت، میگفتن اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه. اول علم شناختن خداست، آخر علم واگذار کردن امور به خداونده. تفویض یعنی این که یه انسان با شهود عرفانی یا با دلایل عقلی یا با ایمان دینی متوجه میشه که خداوند خیرخواه، قادر، مهربان و ما رو دوست داره و هیچ کاری برای ضرر ما نمیکنه. و چون میفهمه که خدا علم کامل، قدرت کامل و خیرخواهی کامل داره، میگه خدایا من اراده خودم، اختیار خودم رو به تو واگذار میکنم، از این به بعد تو به جای من فکر کن، تو به جای من تصمیم بگیر. در یک رابطه عاشقانه یا مؤمنانه این کار انجام میشه. مثال بزنم، فرض کنید که شما یه آدم کاملا مستقل، باهوش، خیلی خیلی آگاهی هستید، با یک کسی ازدواج میکنید و اون شخص یه خانم یا آقاست که خیلی از شما باهوشتره، خیلی مهربانتره، هزاران برابر بیشتر از شما عاشق خودتونه و خیلی شما رو بیشتر از شما میخواد و اشتباهش از شما خیلی کمتره. کاملا طبیعیه که شما بهش بگید که من درست خودم باهوشم و مستقلم، ولی چون دیگه به تو اعتماد کامل دارم، هر چی تو بگی من قبول میکنم. این میشه تفویض عاشقانه یا تفویض عارفانه. تفویض عارفانه یعنی اینکه شخص در تجربه عرفانی یا تجربه ایمانی خودش خدا رو مهربان و عالم و قادر مییابه، از سر اختیار خودش برمیخیزه و اختیار خودش رو به خداوند واگذار میکنه و میگه تو به جای من تصمیم بگیر و تو به جای من برنامه‌ریزی بکن. این میشه تفویض. در این که مولانا طرفدار تفویض به این معناست هیچ شکی وجود نداره و بسیاری از کسانی که گفتن مولانا جبرگراست، تفویض عرفانی رو با جبر فلسفی قاطی کردن یا با جبر کلامی و متوجه نشدن که اینا دو تا موضوع متفاوتن. خواهش من دقت کنید، تا وقتی که ثابت نشه که ما اختیار داریم، ما نمیتونیم اختیارمون رو به کسی واگذار کنیم. من باید چیزی داشته باشم که بتونم واگذارش کنم. مولانا طبق بررسی های من در دفتر پنجم تمام تلاشش رو کرده که ثابت کنه ما اختیار داریم، در دفتر ششم به ما میگه که اختیارتون رو به خدا واگذار کنید، به خاطر اینکه اول باید ثابت بشه اختیاری وجود داره تا اون اختیار رو بتونیم به خدا واگذار کنیم. استفان کاوی تو کتاب هفت عادت مردم موثر میگه یه بار من رفتم خونه، دیدم تولد بچه‌مو گرفتن و دور برای بچه‌م جمع شدن، اونم داره گریه میکنه. رفتم جلو دیدم که یه اسباب بازی هست، یه بچه دیگه هم میخواد، بچه من اون رو گرفته و به اون بچه نمیده. میگه منم خیلی خجالت کشیدم، یه آدم خیلی بزرگ و معروف مثلا بچه‌ش این رفتار زشتو میکنه. میگه رفتم گفتم عزیز دلم اسباب بازی تو به اون بده. میگه گفت نه نمیدم، مال خودمه. میگه بهش گفتم اگر اسباب بازی تو بدی، اونم بعدن اسباب بازیشو به تو میده. گفت نه من بعدن هیچ وقت نمیخوام اون اسباب بازیشو بده، الان نمیدم. میگه تهدیدش کردم، خواستم به زور بکشم، اسبازی رو گرفته بود نمیداد. گفت این ماجرا ادامه داشت چند دقیقه، بعد یک لحظه جرقه تو ذهن من زده شد که این بچه اول باید مالکیت رو تجربه کنه تا بتونه بخشنده بشه. این اگر حق مالکیتش به رسمیت شمرده نشه، میخواد چجوری بخشنده بشه در آینده؟ ما باید احترام بذاریم به این که داره عروسک رو برای خودش برمی‌داره. بنابراین میگه که من دست برداشتم و اجازه دادم که عروسک مال خودش باشه و هیچ تلاشی نکردم اون ازش بگیرم. این خیلی مهمه ها. ما تا مالک چیزی نباشیم نمیتونیم بخشنده باشیم نسبت به اون چیز. اختیار اگر وجود نداشته باشه تفویض بی‌معنا میشه، تفویض معتزلی ها نه، تفویض عرفانی. بنابراین مولانا قطعا طرفدار اختیاره ولی در نهایت طرفدار تفویضه. به نظر او، اینو من از استاد عبدالکریم سروش عزیز یاد گرفتم، بهترین کاری که با اختیارمون میتونیم بکنیم اینه که اختیارمون رو بفروشیم به خدا، اختیارمون رو واگذار کنیم به خدا. اولم این جزرومت از تو رسید، جزرومت یعنی اختیار، ورنه ساکن بود این بحر مجید، هم از آنجا که این تردد دادیم، تردد یعنی تردید، بی تردد کن مرا هم از کرم، تا به کی این ابتلا یا رب مکن، مذهبیم بخش و ده مذهب مکن، اشتریم لاغری و پشت ریش، ز اختیار همچو پالان شکل خیش، این کجاوه گه شود این سوگران، آن کجاوه گه شود آن سوکشان، بفکن از من حمل ناهموار را، تا ببینم روزه ابرار را. بنابراین اختیار هست، ولی اختیار عاشقانه یا مؤمنانه به خداوند واگذار میکنیم. بنابراین فرق بین تفویض عاشقانه و جبر فلسفی رو باید بدونیم. این نکته مهمیه. ششمین نکته دوستان که خیلی نجات بخشه اینه. ببینید دوستان، همونجوری که عرض کردم، یه عده میگن جبر مطلقه که درست نیست، یه عده میگن اختیار مطلقه که درست نیست. در این دنیا چیزهای زیادی از اختیار ما خارجن و چیزهایی هم در اختیار ما هستن. کسانی که مثل من از اختیار دفاع میکنن، منظور اینه که همین مواردی که اختیار داریم اینها رو به رسمیت بشناسیم. من با اجازتون با استفاده از اصطلاحات دانشمندان رواقی مثل اپیکتتوس و نظایر اونها یه بحث مختصر ولی نجات بخشی رو بهتون هدیه میکنم. طبق نظر رواقی ها امور زندگی رو به سه دسته میتونیم تقسیم کنیم. دوستان این تفکیک واقعا نجات بخشه و خیلی تو زندگی میتونه تأثیر داشته باشه. یکی اموری که کاملا در اختیار ما هستن و قابل کنترلن، یکی اموری که کاملا از اختیار ما خارجن و یکی اموری که تا حدی در کنترل ما هستن و اختیاری راجع به اونها داریم. اموری که در اختیار ما هستن، در صدرشون اندیشه های ما و هدف گذاری های ماست. هدف هایی که ما برای زندگیمون تعیین میکنیم 100% در اختیار ما هستن. دوستان دقت کنید تا رسیدن به اون هدف ها نها، خود هدف گذاری 100% در اختیار ماست. هیچ مانعی وجود نداره. شما همین الان تو ذهنتون یا رو دفترتون میتونید تعیین کنید برای خودتون 100 تا هدف رو، 20 تا هدف رو. هیچ اجباری سر انتخاب اون هدف ها وجود نداره. ولی اینکه در آینده میتونید به این هدف ها برسید یا نه، این میشه جزء کارهایی که تا حدودی در اختیار ماست. برای این هدف گذاری در اختیار ماست. آرامش و شادی تقریبا در اختیار ماست. اگر خودمون نخواهیم شادی و آرامشمون رو به کسی بدیم، اختیارش دست خودمونه. نظام ارزش‌گذاری ما در اختیار خود ماست و کسی این نظام رو از ما نمیتونه بگیره. اینها میشن اموری که در اختیار ما هستن. اموری که تا حدی در اختیار ما هستن، مثلا برنده شدن در یه مسابقه. من میخوام در المپیک در مثلا تنیس روی میز نفر اول دنیا بشم. تلاش من تا حدی تأثیرگذاره که من نفر اول بشم، ولی ممکنه حریف من یا حریفان من از من بیشتر تمرین کنن، از من قوی تر باشن. ممکنه اون روز من مریض بشم. ممکنه اون مسابقه در یک کشوری برگزار بشه که زمانش و افقش با بدن من سازگار نیست و من اون توانایی رو نداشته باشم. بنابراین تا حدی در اختیار منه. من میخوام مثلا همسرم عاشقانه منو دوست داشته باشه. این تا حدی در اختیار منه. من همه تلاشام میتونم بکنم ولی ممکنه به این هدف نرسم. موفقیت در کسب و کار، شیوه برخورد با احساسات و عواطف. خود عاطفه ها از اختیار ما خارجن ولی شیوه برخورد با اونها در اختیار ماست. دستیابی به اهداف و ارزش ها، آینده تا حدی در اختیار ماست. و سوم، اموری که مطلقاً در اختیار ما نیستن. در صدر اینها مسائل مربوط به گذشته است. گذشته کاملا از اختیار ما خارجه. ما هیچ کاری برای گذشته نمیتونیم انجام بدیم. دوم احساساتی که در لحظه به شکل طبیعی در ما ایجاد میشن. مثلا شما یه گربه میبینید ناگهان میترسید میپرید، هوا قلبتون میزنه، شما در اون احساس هیچ نقشی ندارید، ولی در بقیه اون احساس چه کار کنید، مدیریتش کنید یا نه، اون تا حدودی در اختیار شماست، ولی خود احساسات از اختیار ما خارجن معمولا. ذهن دیگران در اختیار ما نیست، ما مدیریتی روی ذهن دیگران نداریم، ما فقط میتونیم درست زندگی کنیم، اما اینکه دیگران راجع به ما چی فکر میکنن این از اختیار ما خارجه. اقلیمی که درش به دنیا اومدیم، جنسیت ما یعنی زن و مرد بودن ما، IQ ما، سنخ روانی ما، قد ما، زشتی و زیبایی بدن و صورت ما، والدین ما، رنگ چشم ما و خیلی از چیزهای دیگه اموری هم که مطلقاً از اراده ما خارجه. خب این ستا رو ما داریم، باید ببینیم در مقابل این ستا باید چه کار کنیم. گروه سوم رو اول بسم الله بگم، گروه سوم هیچ کاری در مقابلشون نمیتونیم بکنیم، فقط باید اونها رو بپذیریم. خردمندی در اینه که امور غیر قابل کنترل رو بپذیریم. خردمندی در اینه که اگر چیزی رو اصلا نمیتونیم تغییر درش ایجاد کنیم، رضا و تسلیم داشته باشیم نسبت به او و هیچ کاری نکنیم. بنابراین در مقابل امور غیر قابل تغییر و غیر قابل کنترل، تسلیم و رضا و در واقع پذیرش مطلق، هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم. در مقابل امور دسته اول که کاملا در اختیار ما بودن، ما میتونیم از اختیارمون استفاده کنیم و اونا رو کاملا بهشون بپردازیم و اونا رو پیش ببریم. امور دسته دوم رو ما باید در صدر کارهای خودمون قرار بدیم در کنار دسته اول و راجع به اونها برنامه‌ریزی کنیم، تلاش کنیم، کوشش کنیم که به اونها برسیم. دوستان یه نکته خیلی زیبا بهتون بگم. این نکته خیلی زیبا اینه. مثلا من دوست داشتم در تنیس نفر اول بشم، اما گفتم به 100 تا شرط دیگه هم بستگی داره. اگر من هدف رو بذارم پیروز شدن در مسابقه، احتمال این که ناامید بشم وجود داره. احتمال این که 2-3 ماه تا رسیدن به زمان مسابقه من استراب خیلی شدیدی رو تجربه کنم خیلی زیاده. اینی که برم توی مسابقه 1-2 تا امتیاز از دست بدم و چون پیروزی هدف منه، من شکست بخورم و حالم بد بشه و رویم خراب بشه خیلی زیاده. بنابراین رواقی ها میگن هدف بیرونی در دسته دوم انتخاب نکنید، هدف درونی انتخاب. واقعا باور من اینه که این نکته هم از رنج ما کم میکنه و هم خوشبختی ما رو 1000 برابر بیشتر میکنه. یعنی چی؟ یعنی به جای تمرکز روی پیروزی در مسابقه، هدفتون رو این قرار بدید که میخواید 100 وجودتون رو توی این مسابقه بیارید و تا آخرین حد توانتون در این مسابقه تلاشتون رو انجام بدید. اگر با این روش برید جلو، ممکنه شکست بخورید و ممکنه موفق بشید. اولا اون استراب قبل از مسابقه از بین خواهد رفت و ثانیا چون شما تمام تلاشتون این بوده که کارتون رو خوب انجام بدید، احتمال موفقیتتون در مسابقه زیاد خواهد شد. بریم سراغ مثال این که من دوست دارم همسرم عاشق من باشه. اگر هدف رو اون بذارم، ممکنه بشه و ممکنه نشه و این اذیت میکنه. اگر هدفم رو این بذارم که من تا آخرین حد ممکن هر کاری از دستم میاد برای خوشنودی همسرم و احترام به او و امنیت او و آرامش او و عشق ورزیدن به او انجام میدم، در مقابلش هم چیزی نمیخوام، این هدف منه، به احتمال زیاد به اون هدف اصلی خودم خواهم رسید بدون درد و رنج. بنابراین در مقابل کارهایی که تا حدی در اختیار ما هستن، رواقی ها میگن هدف درونی اگر بذارید، اولا از رنج های هدف بیرونی نجات پیدا میکنید، ثانیا تا حد زیادی به اون هدف بیرونی هم خواهید رسید. دوستان این تفکیک باعث میشه ما در مقابل مسئله جبر و اختیار وضعیتمون روشن بشه. اموری رو که جبری ان در زندگی ما میپذیریم، برای اونها واقعا کاری نمی کنیم، تسلیم میشیم. اموری رو که میتونیم کاری براشون انجام بدیم، انجام میدیم، از زیر بار مسئولیت خودمون شونه خالی نمی کنیم. و این به نظر میرسه یک تعادلی در زندگی ما ایجاد میکنه. اون دعای معروفی که من چند بار تو این جلسات خوندم مال لاروش فوکو خیلی در این زمینه کمک میکنه. میگه خدایا به من قدرتی بده که تغییر دهم آنچه را که میتوانم و شهامتی بده که بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم و دانشی بده که فرق این دوتا رو بفهمم. این مهمه که من جایی که هیچ کاری نمیتونم بکنم بپذیرم و جایی که میتونم کاری برای زندگی کنم تسلیم و رضا رو بذارم کنار، کاری بکنم. من بارها گفتم به نظر من یکی از علل بدبختی ما ایرانی ها رضاهای نابجا و تسلیمهای نابجاست. یعنی جاهایی که میتونستیم برای زندگیمون کاری انجام بدیم، کاری انجام ندادیم و در واقع از مسئولیت خودمون عبور کردیم. مولانا ببینید درباره این موضوع چی میگه. میگه صورت ما تا حد زیادی در اختیار ما نیست. درسته با عمل زیبایی که جدیداً چند سالی سال مثلا 300 سال پیش و 800 سال پیش نبوده، با عمل زیبایی با تزریق‌های مختلف میشه یک کاری برای زیبایی کرد، ولی به هر حال زیبایی بدن تا حدودی از اختیار ما خارجه، اینو باید بپذیریم. اما زیبایی اخلاق در اختیار ماست. اینجا دیگه نباید بپذیریم، بگیم اخلاق من اینه، سرنوشت من اینه که هیچ کاری براش نکنم. گر تو را حق آفریند زشت رو، هان مشو هم زشت رو هم زشت خو. من ندیدم در جهان جستجو، هیچ اهلیت به از خوی نکو. بیت آخر گنجی است واقعا، هیچ شایستگی بالاتر از خوی نکو در این جهان وجود نداره. دوستان یه نکته در 3-4 دقیقه بگم و دیگه بحث رو تموم کنم، ببخشید اگه طولانی شد. پس دوستان ما از اختیار مطلق دفاع نکردیم، ما گفتیم مسائلی در این جهان هستن که ما در مقابلشون اختیاری داریم، اون مسئولیت اونا رو باید جدی بگیریم. یه تئوری وجود داشت و اون تئوری این بود که میگفتن در مقابل محرکای بیرونی ما هیچ واکنشی نمیتونیم انجام بدیم، واکنش‌های ما در مقابل محرکای بیرونی اجباریه. در واقع خیلی عذر میخوام، ما رو مثل سگای پاولوف به حساب میآوردن که ما شرطی میشیم و در مقابل محرکا واکنش‌های اجباری نشون میدیم. اما اخیراً یعنی از نیمه قرن 20 یواش یواش دانشمندان به این نتیجه رسیدن که نه، ما در مقابل اجباری ترین محرکا میتونیم واکنش های اختیاری داشته باشیم. کتاب انسان در جستجوی معنی استاد ویکتور فرانکل رو با ترجمه استاد حمزه گنجی اگر بخونید خیلی خیلی در این زمینه به شما کمک میکنه. ویکتور فرانکل همه شما خوندید و شنیدید. این مرد رو گرفتن، 6 ماه بود ازدواج کرده بود با همسرش، به عنوان اینکه یهودی بودن گرفتن، بردن چند تا اردوگاه از جمله اردوگاه آشویتز و چند هزار نفر بودن و اینا رو تا حد مرگ می‌زدن در دمای 10 درجه زیر صفر. کارهای سختی مثل کندن تونل و نمی‌دونم درست کردن جاده رو از اینا می‌خواستن، غذای بسیار مختصری به اینا می‌دادن و بعد اینها رو وقتی نمی‌تونستن کار کنن تو کوره‌های آدمسوزی می‌انداختن و چند هزار نفر از اینا از دنیا رفتن، تعداد خیلی کمیشون نجات پیدا کردن. ویکتور فرانکل همسری رو که 6 ماه بود باشه ازدواج کرده بود از دست داد، پدر، مادر، برادر، خواهر، همه فامیلاش، یه خواهر یا یه برادر براش بیشتر باقی نموند در واقع، همه رو از دست داد و 4-5 سال از زندگیش در این وضعیت گذشت. میگه یه روز داخل همین زندان بودم و داشتم راجع به این شرایط فکر میکردم، یک دفعه یک جرقه در ذهن من زد و این جرقه که در ذهن ایشون زده بعدن در کتابها خیلی بازخورد زیاد پیدا کرده. میگه در اونجا این جرقه تو ذهن من زد که خیلی از عوامل از اراده من خارجن، من انتخاب نکردم تو آشویتز باشم، زندان باشم، من انتخاب نکردم در چند قدمی کوره آدمسوزی باشم، انتخاب نکردم این همه کتک بخورم، انتخاب نکردم این همه تحقیر بشم، انتخاب نکردم برم تو دمای 10 درجه زیر صفر تونل بکنم، اینا انتخاب من نیست، اینا محرکای اجباری بیرونی هن. اما فهمیدم واکنش من به این محرک ها میتونه اختیاری باشه، یعنی اینه که من ناامید بشم در مقابل این اجبارها، این دست منه، دست اونا نیست. اونا میتونن تا حد مرگ منو بزنن ولی نمیتونن منو مجبور کنن ناامید بشم. ناامید شدن من مال خودمه، مال اونا نیست. اونا میتونن به من فحش بدن ولی نمیتونن منو غمگین کنن، غمگین شدن من مال منه، مال اونا نیست. اسمشو گذاشته آخرین آزادی بشر. آخرین آزادی بشر اون آزادی است که در فاصله بین محرک بیرونی و واکنش ما قرار داره. ممکنه گاهی اوقات 1/100 ثانیه باشه، مثلا یه ماشین با سرعت زیاد داره به طرف شما میاد و شما وسط خیابون هستید، 1 ثانیه، 1/1000 ثانیه وقت دارید یه کاری برای نجات خودتون انجام بدید و معمولا دیدید که از این فرصت استفاده میکنیم و خودمون رو نجات میدیم. گاهی اوقات 1 دقیقه است، 2 دقیقه است، 1 هفته است، 1 ساعته، 1 روزه. به هر حال بین محرک بیرونی و واکنش ما یک فاصله وجود داره که ما میتونیم اختیار کنیم و انتخاب کنیم واکنش خودمون رو. و اگر ما اینو بپذیریم به رسمیت که دیگران، شرایط، اقلیم، محیط، اینا همه محرکن، واکنش من به این محرک هاست که باعث میشه من خوشبخت باشم یا بدبخت، شاد باشم یا غمگین، امیدوار باشم یا ناامید، من به نظرم اگر کسی اینو بفهمه واقعا در جهت خوشبختی گام خواهد برداشت در بدترین شرایط دنیا. اینه که در آیین بودا نمادشون نیلوفر مردابه، میخوان به ما اینو بگن که در مرداب هم میشه نیلوفر بود، در بدترین شرایط هم شما میتونید یک انسان آزاد، سالم، آگاه، بزرگ باشید. بنابراین دوستان، حتی در بدترین شرایط امکان انتخابکی وجود داره و تمام شرافت انسان به همون انتخابک بستگی داره، اون انتخاب کوچولو. اگر اونو خودمون به دیگران نسپاریم و اونو به رسمیت بشناسیم، میتونیم خودمون رو نجات بدیم. ویکتور فرانکل با این فکر نه تنها از بین رفت، از زندان بیرون اومد، تو زندان روی زندانبانهای خودش تأثیر گذاشت، اینقدر حالش خوب بود. از زندان بیرون اومد، یه دکترای دیگه گرفت، خلبانیشو در 67 سالگی گرفت، حدود 67 تا دکترای افتخاری از سراسر دنیا بهش دادن، مکتب لوگوتراپی رو در واقع بنیانگذاری کرد، به خاطر اینکه اعتقاد داشت محرک‌های بیرونی همه چیز نیستن، واکنش ما در مقابل محرکات در اختیار ماست و اینو ما باید بپذیریم. این جمله استاد استفان کاوی عزیز رو بگم، من این مرد رو یکی از معماران قرن 21 و یکی از حکیمان تاریخ بشر میدونم. واقعا هیچ چیز الهام بخشتر و هیجان انگیزتر از این نیست که بدانیم به رغم هر آنچه برای ما رخ میدهد، میتوانیم پاسخ یا واکنش خیش را انتخاب کنیم، زیرا میان محرک و واکنش اندک فاصله یا زمانی وجود دارد که اون فاصله کوچیک عرصه انتخاب، آزادی و اراده و آگاهی ماست و میتونیم ازش استفاده کنیم. امیدوارم دوستان این بحث برای شما مفید بوده باشه. من واقعا وظیفه خودم میدونم برای بهبود وضعیت تک تک مردم دنیا و برای بهبود اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ایرانیان، ما باید احیا کنیم اختیار و انتخاب و آزادی اراده رو، و تا این اتفاق نیفته نه آموزش، نه تعلیم و تربیت، نه نظام سازی، نه سیاست، هیچ کدوم گرهی از کار ما باز نخواهند کرد. تمام اینا موقوفند و وابستند به اراده آزاد انسان که اونو نه به شکل مطلق، در میان این همه جبرها همون مقداری که هست باید به رسمیت بشناسیم و اونو ازش پاسداری کنیم. امیدوارم که خسته نشده باشیم.